خب دوستان عزیز، جهت کلیپ اعلام کنم که امروز چهارشنبه 27 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 5 آبان ماه 2718 ایرانی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت آقای مهدی شمشیری هستیم، تاریخدان عزیزم، محقق گرامیمون. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز شما در سرتاسر دنیا، به ویژه در ایران عزیز. من میخواستم اول عرض کنم که این ایران الان 9 یعنی یک ساعت، فکر کنم شما ساعت ایران اشتباه میفرمایید و در هر حال الان ایران ساعت دقیقش 9:21 است.
من یه ساعت جلو میگم.
بله، یعنی وقتی که ساعت شما ساعت زمستانی بشه اون وقت این ساعتی شما میفرمایید درسته، ولی الان یک ساعت عقب، یعنی الان 9:22.
چه بهتر، چه بهتر، خیلی متشکرم.
حالا بله، و امروز هم این کد شما به من اجازه ورود نمیداد. من الان چند دقیقه هست مرتب میگرفتم، به من میگفت باید صبر کنی تا اولین شخص در کنفرانس کال بیاری و وقت شما وارد بشید. دیگه مثل که اولین شخص وارد نشد و حالا بالاخره وارد شد. خوشحالم. خب حالا اصل قضیه شروع کنم. در هفته گذشته و هفته پیش از آن تعدادی از دوستان در مورد آقای زاهدی، آقای اردشیر زاهدی و سپهبد زاهدی سوالاتی داشتند. چون این سوالات با ایمیل بود و با تلفن بود، من پاسخ دادم و فعلا در این جلسه نیازی ندیدم که اونها رو مطرح کنم، چون اونها پایان یافته. ولی اگر که سوال جدیدی شنوندگان گرامی دارند، اونها رو بفرستن به رادیو یا اینکه برای من ایمیل کنن بفرستن، من در برنامه‌های آینده به اونها پاسخ میدم. اما در این برنامه، در این برنامه قرار شد که من در مورد، یعنی طبق برنامه که اعلام شده بود، قرار هست در مورد آیات شیطانی، یعنی کتاب سلمان رشدی صحبت بکنم و اینکه با فتوای نابخردانه آقای خمینی که ضررهای بزرگی به ایران وارد شد و چه فواید بزرگی به انگلستان و به آقای سلمان رشدی و به شرکت پنگوئن و اوورکینگی که انتشارات این کتاب به عهده داشت رسید، یعنی فواید به اونها رسید و ضررها به ما. اما این مبحث متاسفانه طولانیه و در یک جلسه نمیشه اون شرح داد و تمام کرد. تا حالا من همیشه کوشش کردم که هر جلسه یک مبحث جوری بیان کنم که تا پایان جلسه به اتمام برسه. اما در این موضوع چون مبحث بسیار مفصل هست، اگر من بخوام در یک جلسه اون تموم کنم، مطلب ناقص خواهد بود و شنوندگان گرامی آنطور که باید و شاید ممکنه مطلب درک نکنند. ولی چون چند مبحث جداگانه هست، من هر مبحث جدا شرح میدم و تا هر کجا که امروز شد بدونی که مبحث ناقص باشه تموم میکنم و شاید هم همه امروز تموم بشه، چون من اینها رو قبلا آماده نکردم، ولی به احتمال قوی قسمتش میمونه برای جلسه بعد. در این جلسه اصولا میخوایم ببینیم آیات شیطانی یعنی آقای سلمان رشدی اسم آیات شیطانی را از کجا آورده، اون این اسم اختراع خودش نیست. شیطانیت یا شیطانیت ورسس اسم انگلیسیش هست، حالا من ممکنه با اون لحکه انگلیسی نتونم تلفظ کنم، شنوندگان گرامی باید ببخشید. حالا من برای اینکه به شنوندگان توضیح بدم که آیات شیطانی از کجا آمده، از روی تاریخ طبری این مطلبی که طبری نوشته نقل میکنم. در تاریخ طبری نوشته شده محمد ابن اسحاق. این محمد ابن اسحاق من خواهش میکنم اسمش یادتون باشه، چون باید راجع به این آقای محمد ابن اسحاق من یک توضیحاتی عرض کنم و حتما لازمه که اسمش فراموش نفرمایید. محمد ابن اسحاق گوید ولید ابن مغیره و آس ابن وائل و اسود ابن مطلب و امیت ابن خلف پیش پیامبر آمدند و گفتند ای محمد، بیا تا حدی تو را عبادت کنیم و تو نیز خدایان ما را عبادت کنی و تو را در کار خود شرکت دهیم. اگر دین تو از آن ما بهتر باشد، ما نیز در آن شریک باشیم و از آن سهمی داریم، و اگر دین ما بهتر از آن تو باشد، با ما شریک شده ای و از آن نصیبی داریم. و سوره قل یا ایها الکافرون نازل شد. و چنان بود که پیامبر خدای صلی الله علیه و سلم به صلاح قوم خیش راغب بود و میخواست با آنها نزدیک شود. محمد ابن کعب قرضی با قاف دو نقطه با تازا اسم محلی هست در یمن نفیجه، محمد ابن کعب قرضی گوید چون پیامبر دید که قوم از او دوری می کنند و این کار برای او سخت بود، آرزو کرد که چیزی از پیش خدای بیاید که میان وی و قوم نزدیکی آرد، که قوم و خیش را دوست داشت و میخواست خشونت از میان برود. و چون این اندیشه در خاطر گذشت و خداوند این آیات را نازل فرمود والنجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. این سوره نجم هست که میگه قسم به آن ستاره. سوره والنجم آیات 1 تا 3 اگر که حالا درست و خیلی فصیح بخواهید بخونید با اون تحریف که میگن آیات قرآن باید خود، خب خودتون برید این آدرسش هست، سوره والنجم آیات 1 تا 3. معنیش اینه، معنیش به فارسی میگه قسم به آن ستاره وقتی که فرو رود به رفیقتان یعنی حضرت محمد نه گمراه شده و نه به باطل گرویده است و نه از روی هوا و هوس سخن میکند. و چون به این آیه رسید که افریتم اللات و العزا و منات است ثلاثه الاخرى، لات و من عزا و منات و ثلاث اینها سه تا بت بودند که اینها در همون سوره نجم هست، یعنی مرا از لات و عزا و منات سه سومین دیگر خبر دهید. در این وقت ببخشید، در این وقتش من از خود اضافه کردم، معذرت میخوام. شیطان بر زبان وی انداخت، یعنی شیطان اومد پاچه حضرت محمد رسید به اینجا که منات سلاست الاخرا، شیطان وارد شد. حالا طبری میگه، میگه شیطان بر زبان وی انداخت که فلکل غرانی قل اولا و انا شفاعتهن لترزا، یعنی این بوتان، اینها بوتان والا هستند، شفاعتشان مورد رضایت است. و چون قریشیان این بشنیدند خوشدل شدند و از ستایش خدایان خیش خوشحالی کردند و بدو گوش دادند و مؤمنان نیز وحی خدا را باور داشتند و او را به خطا متهم نمی دانستند. و چون پیامبر در قرائت آیات به محل سجده رسید سجده کرد و مسلمانان نیز با وی سجده کردند و مشرکان قریش و دیگران که در مسجد بودند به سبب آن یاد پیامبر از خدایشان کرده بود به سجده افتادند و هر مؤمن و کافر که در آنجا بود سجده کرد. مگر ولید ابن مغیره که پیری فرتوت بود و سجده نمی توانست کرد و مشت ریگی از زمین برگرفت و به پیشانی نزدیک برد و بران سجده کرد. گوید و چون قریشیان از مسجد بیرون شدند خوشحال بودند و می گفتند محمد از خدایان ما به نیکی یاد کرد و آنان را بتان والا نامید، شفاعتشان مورد رضایت است. و قصه سجده به مسلمانان مقیم حبشه رسید و گفتند قریشیان اسلام آوردند و بعضیشان بیامدند و بعضی دیگر به جای ماندند و جبرئیل بیامد. اینجا جالبه، جبرئیل بیامد گفت ای محمد چه کردی برای مردم؟ چیزی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و سخنی گفتی که خدای با تو نگفته بود. و پیغمبر خدای سخت غمگین شد و از خدای بترسید و خدای عزوجل با وی رحیم بود و آیه نازل فرمود و کار را بر وی ثبوت کرد و خبر داد که پیش از آن نیز پیامبران و رسولان روزه آرزو داشتند و شیطان آرزوی آنها را در قرائتشان آورده است و آیه چنین بود ما ارسلنا من قبل که من رسول از ولا نبی، میگه که معنیش میخونم که ما قبل از تو، یعنی پیش از تو، رسولی یا پیامبری نفرستاده ایم مگر آن که وقتی قرائت کرد شیطان در قرائت وی القا کرد. خدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل می کند و سپس آیه های خیش را استوار می کند که خدا دانا و فرزانه است. این معنی آیه آیات قرآن است، سوره حج آیه 52. و غم پیغمبر برفت و چیزی که شیطان به زبان وی انداخت منسوخ شد و این آیه آمد. بعد این بود طرحی که در مورد آیات شیطانی داده شده. تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد سوم، صفحات 880 تا 883. این همه علمای اسلام، همه ببخشید مورخان اسلام این داستان آیات شیطانی رو نوشتند و همه اهل تسنن یعنی سنی ها این قبول دارند، اما شیعیان فورا میتونن با یک کلمه آقا دروغ است همه چیز رو تکذیب کنند. شیعیان اینا رو تکذیب کردند و اسم این آیه ها هم گذاشتن افسانه قرانیق. این قرانیق یه اسم جدیدی است که خداوند در قرآن آورده. من که این اسم جمع متأثره بریم مفرد نداره، مفردش چی هست؟ حالا من یه خورده شرح بیشتری از آنچه که طبری برایش نقل کرده عرض کنم. از وقتی که عمر ابن لحی، عمر عمرو می نویسند، عمر پسر لحی، عمر ابن لحی، این شخص در عربستان بود. تا اون وقت این بتخانه عربستان عربها اون برای پرستش ستاره زهره درست کرده بودن، ستاره پرست بودن. پیش از اون که عربها بت پرست بشن، ستارگان می پرستیدن. این که میگم قبل از او ابراهیم اومد و نمیدونم اسماعیل اومد و این کعبه رو درست کردن و دیواراشو گذاشتن و بعد هیچی، محل پرستش خدا بود و اینا، همه افسانه است. چیزی وجود نداره. کعبه پیش از اون که بت پرست بشه ستاره پرست بوده و مردم اونجا زهره رو می پرستیدن و اصلا پای ابراهیم و اسماعیل و اینها همه افسانه است که ابراهیم در صحرای کنعان بود تا که زنش ناراحت شد، دست پسرش اسماعیل گرفت، چند قدم اومد و ورتر رسید به مکه. مثل که جوری صحبت میکنن، مثل که این نیم کیلومتر مثلا فاصله هست. حالا دیگه نمیدونن کنعان کجا و این مکه کجا، مدینه کجا. اینها افسانه است. به صورت این عمرن لحی بت پرست بود، مریض شد. بعد چون تاجرها، بازرگانان از روی این صحرای عربستان کالا حمل میکردند به شام و از شام و اینجا کالا بر میگردوندن میبردن به یمن و بعد به مصر و اینجا و این صحرای عربستان، یک خط باریک کاروان روی تجارتی داشت که فقط در طول این خط عرب ها آبادی داشتند. در اون این تاجرها به این آقای عمر بن لحی گفته بودند یک آبی هست، آب معدنی در شام، افرادی که میرن در اون آب آبتنی میکنن و اینا میمونن، این بیماری پوستیشون خوب میشه. چون قافله ها مرتب میرفتند به شام از این طریق و برمیگشتند، این آقای عمر بن لحی هم رفت همراه قافله ها، رفت اونجا و از اون چشمه استفاده کرد و اینا، دید اونجا مردم اونجا بت میپرستند. سوال کرد اینها چی هستند؟ گفتند اینها ما بهشون اعتماد داریم و ازشون مراد میخواییم و اینها مقدس هستند. و خیلی خوشش اومد و پس به من هم از این خدایان بدید، چون اونا گفته بوده اینا خدای ما هستن. من اشتباه کردم که گفتم میگن بت هستن. خب 5 تا از اون خدایان دادن به آقای عمر بن لحی. این آقا برگشت و اونها رو در همین کعبه گذاشت و به تدریج مردم به اینها روی آوردند و نظر اینها کردند، از اونها مراد گرفتند، دیدن به به اینها خیلی بهتر مراد میدن تا ستاره زهره. به تدریج اینها بت پرست شدند و اون عمر بن لحی هم از بین رفت و بعدا در طول زمان رؤسای این کعبه، این بت پرست ها، از پدر به پسر می رسید و از پسر باز به پسر. خب پسر بزرگ می شد همه کاره اون کعبه و اینها. خورد و خورده افراد که می آمدن پایین، یعنی از نظر اون سلسله مراتب و سلسله نسب، خب ناراحت می شدند از یک نظر که مثلا آقای فلان که رئیس این کعبه هست که می میره، پسر بزرگ میشه جانشین او، خب شخص تا اندازه ممکن به برادرهای خودش هم کمک کنه یا اصلا نکنه، ولی یه خورده که میرفتن پایین پسرهای اونا دیگه هیچ سهمی نداشتند، فقط بچه های اون پسر بزرگ همه کار بود. ما الان میبینیم که مثلا اغلب این افراد قریش همه وقتی که سلسله نسبشون مشخص هست بررسی میکنیم میبینیم اینها نهایتا اجدادشون یه جایی به هم میرسه. خب این در مکه چند نفر بودند، اینها پدر در پدر تمام منافع کعبه که خیلی زیاد بوده، زائرین می آمدند و پول خرج می کردند و در اونجا بازارها درست می کردند، خرید و فروش می کردند و این نظریات شو اینا همه می شد مال اون کسانی که اداره می کنند اونجا، پرده‌دار اونجا، رئیس اونجا به طور کلی. و خب بزرگان مکه هم که اعتقادی نداشتند این بت‌ها بالاخره مراد میدن، به تدریج اومدن گفتن آقا ما هم یه از این نمد، از این پول مفتی که اینجا میرسه ما هم سهمی میخواییم. درست مثل همین حالا یه فرض کنید جمهوری اسلامی که آقای کروبی تا وقتی که مثلا رئیس مجلس بود چقدر هوادار رژیم بود و اینا، همین که الان یه خورده دستش کوتاه شده ببینید چه علمشنگ راه میاندازه، یا آقای موسوی یا دیگران، اینها همه رو برای خاطر پول دیگه یا برای خاطر مقامه. همین آقای کروبی خاطرتون باشه برای ماهواره، برای که ماهواره تحریم بشه در ایران و کسی استفاده نکنه و هر جا باشه برن بگیرن زندان کنن، و چه فعالیتی در مجلس کرد ماهواره تحریم بشه، همین آقای کروبی و چه قوانین دشمن انسانیت از مجلس گذارند. ما اینا رو خب ببخشید من گاهگاه یه چیزی یادم میاد و بیان میکنم پوزش میخوام. خب در زمانی که حضرت محمد بودند و رسیده بودند به اون 37-8 سال و 40 سال و اینا، یه تعدادی از بزرگان مکه، از اون رجال، از اون افرادی که میشه گفت گلهای سر سبد قریش بودند، اینها میگفتند آقا ما هم سهمی میخواییم. آخه نمیشه که یک عده‌ای تو این بتخانه هی بخورن و همه، حالا اسمش خمس و زکات و سهم امام اینا نبود، ولی یک چیزای شبیه همینا میومدن مثلا خرج میکردن. اینها اومدن در همون وقتی که حضرت محمد مبعوث شده بود به پیغمبری، 5 تا از اینها، از این بزرگان یعنی افراد باسواد و دانشمند به اصطلاح مکه، آمدند به حضرت محمد گفتن آقا ما باید قیام کنیم. حالا یه عده‌ای میگن که آقا اینها حضرت محمد وادار کردن که اعلام بعثت بکنه، ما اینی نمیگیم. حضرت محمد واقعا از سوی خدا قبول شده بودند، ولی اینها آمدند حضرت محمد علم کردند، چون میدونید از فاصله ای که حضرت محمد اعلام بعثت کردند، از وقتی که حضرت محمد مبعوث شدند تا وقتی که اعلام بعثت کردند 3 سال سکوت برقرار بوده. یعنی حضرت محمد گفتند من مبعوث شدم، سر جبرئیل در غار حرا آمده به من گفته که اقرب اسم فلان، و 3 سال چیزی نبود. بعد این 5 نفر آمدند و حضرت محمد وادار کردند که اعلام بکنند من پیغمبر هستم. این 5 نفر عبارت بودند: عبدالرحمن ابن عوف بود، عثمان بود، سعد ابن ابی وقاص بود، طلحه و زبیر بود، و بعدم ابوبکر هم به اینها اومد، و بالاخره این یه چندی بعد عمر توشو نبود، چندی بعد عمر اومد و حضرت علی هم که بچه 7-8 ساله بود قبول کرد بعثت حضرت محمد. و بالاخره اینها 10 نفر شدند. این 10 نفر از طرف خداوند بشارت بهشت بهشون داده شد، عشره مبشره هستند. اینها رو این علمای شیعه بیان نمی کنند، چون اگر بگن آقا اینها از طرف خدا بشارت بهشون داده شده به بهشت حتما میرن، وقت چطوری بگن آقا عمر غصب کرده خلافت حضرت علی رو، وقت چطوری بگن ابوبکر غصب کرده، در حالی که اینها از طرف خداوند بشارت بهشت دارن. در قرآن چندین جا از سابقون از سابقون اولئک المقربون آمده که این کسانی که از ابتدا و یعنی سابقه قدیم دارن اینها مقربان درگاه خدا هستن. حالا اینها این مقربان درگاه آمدن پیغمبری رو قبول کردن، ولی دیگه غیر از این 7-8 نفر که جزء رجال و گلهای سرسبد بودن هیچ فرد مشهوری جز همونطور که عرض کردم عمر به اینها ملحق نشد. در تمام سالهایی که حضرت محمد در مکه تبلیغ می کردند اینها که پوردار بودند، عثمان و ابوبکر رو نمیدونم، اینها ثروتشون به پول نفت تبدیل کردند و برده خریدند، غلام خریدند، اونها رو آزاد کردند و اونها هم مسلمون شدند و تعداد تمام اینها مثلا شد 60-70 نفر مجموعا. این 7-8 تا که اینها رو میگن شورای مخفی اسلام، اینها فقط دانشمند بوده به حساب اون روز ها، جزء دانشمند به معنای اون روز در اون صحرای عربستان در میان دیگران، و اینها فهمیده بودند. ابوبکر مثلا داور بود در اونجا و هر کس اختلاف چیزی پیدا میکرد، زن شوهر یا اختلاف ملکی یا هرچی، به ابوبکر مراجعه میکردند. خب اینها حالا آمدند و پیغمبر علم کردند و گفتند که ما هم سهمی میخواییم. شروع کردند به جنگ و جدال و دعوا و مبارزه و اینها، و بالاخره قریش هم که با اینها در افتاد، عده ای از اینها، عده زیادی از این مسلمان ها مهاجرت کردند به حبشه، یعنی فرار کردند از مکه. اون تا مذاکره محرمانه بین حضرت محمد و این بزرگان کعبه پشت پرده ادامه داشت. اومدند اونایی که توی کعبه بودند به حضرت محمد مراجعه کردند، گفتند که ببین یا با هم صلح کنیم، این پول مفتی که میرسه با هم بخوریم. خب بعد در این صحبت ها که مذاکره کردن که خب حالا چطوری متحد بشیم، چطوری این پولا رو تقسیم کنیم، قرار شد که 3 از بت ها رو پیدا کنن، این 3 بت حضرت محمد اعلام کنه که اینها مقرب درگاه خدا هستند، اینها میتونن شفاعت بکنند، هر کسی میخواد چیزی مثلا درخواستی از من بکنه میتونه از این 3 بت بکنه. وقتی که حضرت محمد، وقتی که خداوند بگه این 3 بت از طرف من هستند، مورد اعتماد من هستند، مورد علاقه من هستند، خب بت پرستار هم میآیند به دین محمد میگروند، در این حال بت های اونها، یعنی یک اتحادی. خب حضرت محمد هم قبول کردند این کارا رو، حالا میگن شیطان کرده، حضرت محمد گول خورده. در نتیجه وقتی که سوره نازل شد، این سوره ولنجم که براتون خوندم، توش بود، رسیده بود به اون جایی که بود اینها غرانیق هستند، حالا مرغان بلند پروازی هستند، 3 بود. اینم باید اضافه کنم که این سه تا بت در داخل کعبه نبودند. اینها لات و منات و عزا، عزا یک درختی بوده در جای دیگه و لات و منات هم دو تا سنگ بودن در جاهای دورتر و هر کدوم از اینها مورد علاقه یک یا چند قبیله بودن. وقتی این ستاره حضرت محمد قبول کرده، تقریبا اغلب قبایل عرب اینها رو قبول داشتن، کاری هم به خود بتخانه نداشت. خب پس صلح برقرار شد. صلح که برقرار شد و حضرت محمد آمدن این آیات خوندن که این ستا بت انل تلک الغرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترند داهم. اینها غرانیق یعنی اون مرغ‌های بلند پروازی هستند که شفاعتشون مورد رضایت من هست. خیلی خوب، پس خبر صحبت یه روز دو روز هم نیست. وقتی که این عمل انجام شد تا مدت‌ها این صلح برقرار بود و هر روز هم حضرت محمد می‌رفتن مکه مورد استقبال قرار می‌گرفتن، خبر دادن به اونهایی که در حبشه هستن که آقا دیگه صلح شد، دیگه ناراحت نباشید، برگردید بیایید به مکه. اونها هم 33 نفرشون برگشتند. اما حضرت محمد در این وقت دید که اشتباه کرده، یعنی خداوند بهشون گفتن که اشتباه کردی، یعنی حضرت محمد دیدن که ایشون درسته مثلا عزا رو قبول کردن به عنوان غرانیق، ولی خب اون درآمد داره میره به جیب همون خادم های قبلی، خدام قبلی. آخه باید فهمی چیزی یک افرادی از طرف حضرت محمد اونجا باشن، یا از طرف ابوبکر رو باشه، از طرف عثمان باشه. اون ترتیبی که باید برای تقسیم نظر و نظورات و اینها باشه داده نشده بود و بالاخره بعد از یک مدت گفتم که حضرت محمد گفتن که بالاخره از سهم من ندید، یعنی ابوبکر و اینها، من دو دفعه بر میگردم. گفتن نه دیگه نمیشه برگردی، چون دیگه آیه نازل شده و این بت‌ها شدن مقرب درگاه خدا، دیگه کار از کار گذشته. اما خداوند چه میدونست چطوری باید برگرده؟ هیچی، جبرائیل دو دفعه فرستاد بعد از مدت ها پیش حضرت محمد و گفت که اون آیه هایی که به تو گفته شد اینها رو من نگفتم، اینها رو شیطان تو صحبت تو آورده، اینها آیات شیطانیست و من اونها رو لغو میکنم، منسوخ میکنم. در نتیجه اون آیه ها از قرآن در آمد و حالا همونطوری که عرض کردم شیعیان قبول ندارن، ولی 1 میلیارد جمعی که سنی اونها رو قبول داره و 60-70 میلیون شیعه که اکثرشون هم قبول ندارند اونها رو قبول ندارند. این بود آیه های شیطانی که این آقای سلمان رشدی اسم کتاب خودشه از این آیه ها اقتباس کرده. حالا وقتی که جبرائیل به حضرت محمد آمد و آیه آورد که اینها آیه شیطان بود و حضرت محمد ناراحت شد، جبرائیل باز از طرف خداوند آیه آورد، ما ارسلنا من قبل که من رسول و ولا نبی الا تمن فلان، که قبل از تو هم تمام پیغمبرای که اومدن باز همینطور شیطان گاهگاهی در کلامشون دخالت میکرد، اما ما حرفای شیطان نقض میکنیم، ناراحت نشو. اینم شیعیان قبول ندارن، با اینکه آیه تو قرآن هست، این آیه الان در قرآن وجود داره، ولی این آیه سوره حج آیه 52 هست که میگه پیش از تو رسولی یا پیغمبری نفرستاده ایم، مگر آن که وقتی قرائت کرد شیطان در قرائت وی القا کرد. خدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل می کند و سپس آیه های خیش را استوار می کند که خدا دانا و فرزانه است. و غم پیغمبر برفت و ترس وی زائل شد و چیزی که شیطان به زبان وی انداخت منسوخ گردید. حالا شیعیان از این در قبول ندارن، این میگن اگر این حرف ما قبول بکنیم که اون وقت پس پیغمبر معصوم نبوده. معصوم یعنی کسی که هرگز گناهی نمی کنه و پول شیطان نمی خوره. حالا اگر حضرت محمد پول شیطان رو خورده، پس چطور میشه اون منسوخ کرد؟ این یک مبحث بود از این مباحثی که من باید عرض می کردم که اگر که گفته نمی شد شاید این ناقص بود. حالا می آییم یک مختصری راجع به مطالب خود کتاب آیات شیطانی عرض کنم. از اون وقتی که اون فتوای نابخردانه قتل سلمان رشدی توسط خمینی صادر شده، با همین حالا هزاران جلد از این کتاب آیات شیطانی به زبان انگلیسی و ترجمه اونا به سایر زبانهای دنیا چاپ شده و به فروش رسیده. هم اکنون که من دارم با شما صحبت می کنم، در همین آمریکایی که من هستم، در هر شهرش، در هر شهری از شهرهای آمریکا که تعدادش من نمی دونم چندین صد شهر و شاید چند هزار هست، هر شهری چندین کتابخونه مجهز عمومی داره. جز به کتاب هایی که حتما کتاب های مشهور همه رو باید داشته باشه، این کتاب خونه ها هر کدومشون که شما تشریف ببرید سوال بکنید در مورد این کتاب آیات شیطانی که البته به انگلیسی یا اونهایی در آلمان هستن به زبان آلمانی، ژاپن به زبان ژاپنی، نمیدونم فرانسه به زبان فرانسوی، چون همه زبان ها ترجمه شده. هر کتاب خونه ای که مراجعه بفرمایید اون یک کتاب به دستتون میدن، یعنی در هر یک از کتاب خونه ها یک جلد حداقل یا چند جلد از این کتاب وجود داره. اما یک مطلب عجیب خدمت شنوندگان عرض کنم، واقعا عجیبه. من هنوز موفق نشدم به شخصی رو پیدا کنم که این کتاب رو خونده باشه و به همین جهت فکر میکنم و احتمال زیاد میدم که این شنوندگان گرامی هم که دارند الان این عرایض منو میشنوند این کتاب مشهور نخوندند. چرا نخوندند؟ برای اینکه این کتاب واقعا قابل خواندن نیست. مطالب این کتاب شما بگیرید، کتاب بگیرید، شما الان بلند شید یا هر وقت فرصتی کردید، کسانی که خارج از ایران هستند و خارج از کشورهای مسلمان هستند، یعنی در از استرالیا بیایید جلو و اروپا، آمریکا و کشورهای مثلا چین و ژاپن و اینجا برید، در هر کجا زندگی میکنید در این کشورها، لطف کنید تشریف ببرید نزدیکترین کتاب خونه، لازم هم که نیست بخرید، اون کتاب خونه عمومی این کتاب دریافت بکنید، ببینید واقعا قابل خوندن نیست. برای این که مطالب این کتاب نماینده یک فکر نامتعادل و مخشوش هست، با تخیلات بچگانه و غیر عادی، و نشون میده که نویسنده این کتاب قادر به تمرکز حواس خودش و ادامه تفکری منطقی و در یک مسیر مشخص نیست. مثلا او به جای اینکه به شرح یک صحنه از یک داستانی که آغاز کرده ادامه بده و اون داستان و اون صحنه رو به پایان برسونه، ناگهان ضمن این داستان یک مطالب و یک صحنه‌های دیگری رو شرح میده که هیچ ارتباط منطقی با اون داستان و صحنه اول نداره. اگر مثلا اگر اشخاصی در که در صحنه ها و داستان هایی که در این کتاب آیات شیطانی ایفای نقش میکنن مطالعه بکنیم ببینیم همهشون دارای شخصیت های غیر عادی هستن و شخصیتی تخیلی و عجیب دارن. حالا عجیبتر، یعنی خیلی عجیب، اگر شما برید کتاب بگیرید این عرایز من تصدیق میکنید، عجیبتر این که همون شخصیت غیر عادی در مورد هر یک از این اشخاص هم ثابت و با دوام نیست، مرتب تغییر میکنه. یعنی فردی که در یک صحنه عاقل و منطقی هست، دو صحنه اوبرتر در یک صحنه دیگه یک دفعه بی‌منطق و بدون عقل میشه. فردی دیگه که در یک صحنه خصوصیات یک انسان داره، در صحنه دیگه بدون دلیل به صورت یک فرشته نیکوکار یا یک دیو بدکار جلوه‌گر میشه. و علت این همه تغییرات غیر عادی و عجیب برای خواننده قابل فهم و درد نیست. اون کتاباش اغلب برای کودکان نوشته، کودکان از این تغییرات خوششون میاد و متوجه نمیشن، ولی این کتاب حالا یک دفعه بزرگ ها که میخونن میبینن. و وقتی که این تغییرات یک فرد عاقل و بالغ میخونه، نمیتونه از شخصیت های این کتاب یک تصویری ثابت در ذهن خودش مجسم کنه. ما میدونیم که از وقتی که آقای خمینی اون حکم تکفیر صادر کرد، سازمان های فراوان در دنیا اون حکم محکوم کردن، ولی من یقین دارم به تمام این افراد و این سازمان های سیاسی و ادبی به صدور فتوای قتل این سلمان رشدی رو محکوم کردن، اصلشون طرفداری از آزادی بیان بوده. به الله هیچ کدومشون این کتاب آیات شیطانی رو نخونده بودن، برای که نمیتونستن بخونن و بفهمن. میشه مطالب این کتاب آیات شیطانی رو به تعدادی فیلم کارتون تشبیه کرد که برای بچه ها ساخته شده. در این قبیل فیلم های کارتون معمولا همه چیز امکان پذیره، هر کار غیر ممکن ممکن هست. مثلا شما میبینید که یک غلطه که عظیم آسفالت از روی بچه عبور میکنه، اما او بچه زنده و سالم باقی میمونه. بعد همون بچه له شده به صورت اول در میاد، بلند میشه، مثلا از کیف دستی خودش یک بادکنک بیرون میاره و درون میدمه و فورا یک پروانه کاغذی هم درست میکنه، میکسبونه به اونو و سوارش میشه و به هوا میره. این کتاب به این صورت هست، میشه، ولی حتی از این هم بالاتره. یعنی میشه فرض کرد که تعدادی فیلم بچه گوری ساختن، اونها پاره پاره شده، روی زمین ریخته، یک فرد بی سواد بیایه این حلقه هایی که هر کدوم مربوط به یک فیلم هست اینها رو به هم بچسبونه، اون وقت یک فیلم جدید درست کنه، شما ببینید چی در بیایه. شما تشریف ببرید و این کتابه بگیرید امانت، حیف پول بدید هر اندازه ارزش پول دادن نداره. از کتابخونه نزدیکتون بگیرید و اینه بخونید ببینید واقعا عجب کتابی. خب حالا میرسیم به اون مطلبی که آقای خمینی حکم تکفیر صادر کرد. این کتاب دو تا از داستانهاش راجع به اسلام و محمد ابن عبدالله هست که سلمان رشدی این محمد ابن عبدالله را ماهود نامیده. این محمد ابن عبدالله را گفته MAHOUND ماهوند، ماهوند به جای محمد. خب وقتی که ما کتاب میخونیم میبینیم که این آقای سلمان رشدی اطلاعات واقعی و زیادی هم از تاریخ اسلام و محمد ابن عبدالله نداشته و آگاهی هایی که داشته منحصراً بر مبنای مطالبی بوده که در طول زندگی افواهاً از این و اون شنیده بوده، یعنی مطالبش نمیشه گفت متکی به تاریخ و کتاب و اسناد هست. از کجا میشه این مطلب من میگم؟ مثلا چون نام خود این شخص سلمون بوده، سلمان طبعا در مورد اولین همنام خودش در اسلام که سلمان پارسی باشه خب مطالب بیشتری شنیده بوده، از جمله میدونسته شنیده بوده که سلمان پارسی معلم و راهنمای محمد ابن عبدالله و مطالبی به حضرت محمد یاد میداده، اما سلمان رشدی اطلاع نداشته، آگاهی نداشته که این سلمان پارسی بعد از مهاجرت حضرت محمد از مکه به مدینه به حضرت محمد ملحق شده پیوسته. به همین جهت در کتاب آیات شیطانی این سلمان پارسی به عنوان مشاور ماهوند، یعنی مشاور محمد، اسم برده شده، از همون اول شده مشاور ماهوند. خب حالا بدترین اهانت هایی که شما فکر می کنید این شخص به ماهوند کرده، با عرض پوزش که من مجبورم در اینجا نقل کنم، البته مطالبی میگم به ماهوند هست و خدای نکرده اونها رو به حضرت محمد نسبت ندهید. این آقای سلمان رشدی علنن همسران ماهوند WHORE اور نامیده و تعدادشون هم 12 نفر گفته همسران ماهوند، که گفته این همسران ماهوند در پشت پرده زندگی می کردند. البته اینا که من دارم به این صورت خیلی واضح برای شما میگم در اون کتاب نیست، اینا من از خلال جملات و صفحات در آوردم. خب بعد میگه جوانان شهر علاقمند بودند به بغلخوابی با این همسران ماهوند، با این 12 نفر، و ولی چون همه می اومدن می گفتن ما می خواهیم اسامیشون هم مثلا فرض کنید هرچی بوده می گفتن با اون فلانی می خواهیم هم بستر بشیم یا با اون دومی یا با سومی، میگه که 12 نفر دیگه غیر از اینها هر کدوم خودشون جای یکی از اینها درست کرده بودند، قالب کرده بودند. وقتی که مشتریان میامدن با یکی از اینها هم بستر بشن، اون کسی که نسخه بدل بوده و جانشین بوده اون میرفته به جای او، و اینها در هر حال هر روز از صبح تا شب فرزندان همسران ماهوند، اشتباه نشه، از صبح تا شب به خودفروشی اشتغال داشتن. علاوه بر این آقای سلمان رشدی داستان‌های دیگری هم جعل کرده که میگه زنهای اصلی ماهوند در پشت پرده با خواجه حرمسرا که در حقیقت خواجه نبوده و مرد کاملی بوده سر و سری داشتند این زنها و عشقبازی می کردند و این خواجه به همه می رسیده. و بعد یک چیز دیگه هم اضافه می کنه، میگی که جوانترین و زیباترین همسر ماهوند اسمش بوده عایشه و این با بقال محل و اینها با در مقابل دریافت پول خودفروشی میکرده. حالا ببینید در هر کشوری قوانینی وجود داره که وقتی که یک شخص وقیح مثل این سلمان رشدی بیایه و اینطور اهانت بکنه، مقررات و قوانینی هست که میشه اون تعقیب کرد و اون مجازات کرد. یعنی اگر همین حالا هم هنوز هست، اگر به یک مسلمان واقعی یک وکیل دادگستری یا از طرف همون جمهوری اسلامی کسی اجیر بشه بعد در دادگاه های انگلستان شکایت بکنه که ببینید این که این اهانت ها رو کرده، این مسلمان اون مجازات میکنن. دیگه نیازی به فتوا از راه دور، فتوایی که هیچ کس بهش اهمیت نداده و قابل اجرا نبود و بعد از این هم قابل اجرا نیست، لازم نبود. خب تا اینجا یک خلاصه از کل کتاب عرض کردم و شما باید بدونید که اون شخص ماهوند هست و نقل کفر هم کفر نیست و هر کس حرفایی را از قول دیگری نقل بکنه خود اون شخص جرمی مرتکب نشده. ما از قول آقای سلمان رشدی نقل میکنیم و برای ماهوند هست. خب حالا چرا آقای خمینی اینطور عصبانی شد و حکم تکفیر صادر کرد؟ علت اینه، یک چیز باور نکردنی، این مطلبی که الان من بهتون میگم شاید در جای دیگه نشنیده اید. بخش اول از فصل چهارم کتاب آیات شیطانی، بخش اول از فصل چهارم کتاب آیات شیطانی مهمترین قسمت این کتابه. در این بخش سلمان رشدی با همون شیوه عجیب و غریب و تخیلی که مخصوص به خود او هست داستان وقوع انقلاب اسلامی را شرح می‌دهد. باور می‌کنید؟ داستان وقوع انقلاب اسلامی در ایران شرح می‌دهد. اسم ایران البته نمی‌بره، ولی همه می‌دونن، می‌فهمن که منظور ایرانه. او در این داستان یک نفر به اسم امام به صورت شخصی تبعیدی با ریش و عمامه در کجا؟ در طبقه چهارم از یک مجتمع آپارتمانی در محله کنزینگتون در لندن معرفی میکنه که از آنجا، یعنی از طبقه چهار مجتمع آپارتمانی در کنزینگتون لندن، انقلاب اسلامی رو در کشور خودش رهبری میکنه. همه متوجه میشن، کسانی کتاب بخونن مسلما میفهمن که منظور سلمان رشدی اینه که این حقیقت به شنوندگانش بگه، بگه آقا انقلاب اسلامی ایران از لندن رهبری می شده، چون این امام در طبقه چهارم مجتمع آپارتمانی در کنزینگتون لندن هست. بعد آقای سلمان رشدی میگه طبقات سوم و پنجم این مجتمع آپارتمانی و اتاقهای اطراف همه محافظان امام هستند. یعنی امام طبقه چهارمه، طبقه پایینش سه، طبقه بالاش پنج، در اختیار گارد امام هستند. بعد شخص آقای سلمان رشدی شرح میده که در بالای بخاری دیواری اتاق امام تعدادی کارت پستال گذاشته شده که در آنها تصویرهایی از وطن امام دیده میشه، وطنی که سلمان رشدی اسمشو گذاشته دش، نگفت ایران، D-E-S-H، ای اسم وطن امامه. بر روی دیوار اتاق خواب امام تصویری از یک امپرس، یعنی یک ملکه یا یک شهبانو قرار داره. اسم اون شهبانویی که پشتش به دیوار اتاق خواب امام هست، هست عایشه. این عایشه دشمن مقتدر امام محسوب میشه. بعد در این کتاب آیات شیطانی شخص میبینه یه نفر آمریکایی، خوب گوش بدید، یک نفر آمریکایی به اسم بلال، البته بلالی هم که یادتون هست از آنگوی حضرت محمد بوده، ولی در اینجا اسم این آمریکایی رو گذاشته بلال، که قبلا خواننده رادیوی صدای آمریکا بوده، Voice of America. این باور کردنی هست، تو کتاب آقای سلمان رشدیه. رادیوی صدای آمریکا بوده، اما اومده مسلمون شد و به دین امام در اومده و حالا از سخنگوی امام، به عنوان سخنگوی امام به خدمت اشتغال داره. شخص دیگه هم به اسم سلمان فارسی که اونم جز محافظان در اینجا اومده. بعد این امام پسری داره به اسم خالد، گلدت منظور همون آسید احمده. پسر امام که نامش خالد است، وظیفه آباوردن برای امام را به عهده دارد. هر 5 دقیقه یک بار در حالی که یک لیوان آب در دست راست و در کف دست چپ با دست راست گرفته، اون لیوان رو گذاشته کف دست چپش، کف دست چپ رو گذاشته زیر لیوان، برای امام هر 5 دقیقه یه بار آب میاره، ولی آبی که امام مینوشه از یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا عبور کرده. دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا اونجاست. این آقای خالد هر 5 دقیقه یه دفعه لیوان آب پر میکنه از اون دستگاه آمریکا و به دست راستش میگیره که به دست چپش هم میذار زیرش، میاره برای امام. رادیوی صدای آمریکا در شخصیت بلال متمرکز شده. هر شب برای مردم دش سرود مقدس امام میخونه و داستانها از اعمال زشت، جنایات و رشوه‌خواری های اون امپرس یعنی شهبانو بیان میکنه و از مردم دش میخواد قیام کنن علیه امپرس. و این بلال هر شب فریاد میزنه، فریادهای بلال اینه، میگه مرگ بر عایشه، مرگ بر شهبانوی ستمگر، مرگ بر تقویم کالندر، حالا یعنی چه شما خودتون تشخیص بدید، مرگ بر آمریکا، مرگ بر زمان. ما به دنبال ابدیت هستیم، بی زمانی خداوند را میخواهیم، آبهای ساکن را جستجو میکنیم، نه شرابهای روان را. هم کدوم از اینا یه خورده فکر بکنید به یه نتیجه میرسید که وقتی ما آبهای ساکن را میخواهیم، یعنی در دنیا میخواهیم بریم دریاها و اقیانوسها و سرزمینهای دنیا را میخواهیم، ما کاری به بهشت و شرابهای روان نداریم، اونها مال خودتون، ما اینا رو میخواییم، دنبال اینا هستیم. خب آبهای ساکن را جستجو میکنیم، نه شرابهای روان را. کتابها را بسوزانید و به یک کتاب اعتماد کنید، کاغذها را پاره کنید و فقط کلمه ای را بشنوید که از طریق جبرائیل برای پیغمبر ماهوند فرستاده شده و توسط امام که مفسر ماهوند می باشد تبیین شده است. اینها فریادهایی است که صدای آمریکا که امام از رادیو صدای آمریکا پخش میکنه. امام یک شب جبرئیل را فرا میخواند و از او میخواهد که او را به اورشلیم ببرد. جبرئیل بیای امام ببره اورشلیم، یعنی بیای همون معراج داره میخواد مجسم کنه. بعد در حالی که در پشت بام آپارتمان محل سکونت خود در لندن در کنار منبع آب ایستاده، دنیا بر دور او به چرخ میفته و به این ترتیب معراج امام آغاز میشه. یعنی به جایی که امام بلند شه توسط جبرئیل بر اورشلیم، دنیا دور او میگرده و تمام کشورها میان دور او تا اینکه او ببینه تشون و هر کدوم خواست نمیدونم سکونت کنه یا تسخیر کنه. امام دیش میشه معراج امام. امام ضمن همین معراج موفق میشه که شعبانو عایشه ره که به صورت بت لات، بت اللات، اللات در آمده بود سرنگون و نابود بسازه. پس موفق میشه بر شعبانو لات بیروز بشه. این بود، این هم یک مبحث دوم. مبحث اول که عرض کردم آیات شیطانی چی بود، این مبحث دوم به طور کلی شرح کتاب بیمنطق این آقای بیمنطق هست. خب حالا مبحث سومی که میخوام به اطلاع شنوندگان گرامی برسونم، میخوام ببینم چه توطئه‌ای برای انتشار این کتاب آیات شیطانی انجام شد. فکر نکنید این کتاب همینطور ناگهانی آقای سلمان رشدی بدون این که بدون چه عواقبی داره این کتاب منتشر کرد و بعد ناگهانی مواجه شد با اون فتوا و اون سرصدا و هیاهو. نه، با علم و اطلاع که چه عواقبی داره این کتاب منتشر شده. من یک مسئله رو به عنوان یکی از روش هایی که در اسلام بین پیشوایان اسلامی مرسوم بوده و من فکر میکنم تا ابد هم مرسوم خواهد بود عرض کنم. این پیشوایان اسلامی هرگز و هرگز در مقابل نشریاتی که حاوی مطالبی مستند و منطقی علیه اسلام هستند هرگز به پاسخگویی بر نمیخیزند. کمتر اتفاق میفته. به یک کتابی که با سند و دلیل و با مدرک و با منطق علیه اسلام سخن گفته هیچ وقت علناً قطعی نمیگن. اغلب ترجیح میدن که سکوت کنند. چرا؟ برای خاطری که میدونن اگر یک کلمه در این مورد گفتند اون کتاب مشهور میشه و تا همین حقیقی که بگن آقا فلان کتاب فلان فلان مطلب نوشته فوراً یک کتاب در میان جامعه رسوخ پیدا میکنه. هر خونه میخواد ببین توی کتاب چی نوشته. اما این پیشوایان اسلامی هر وقت از وجود چنین نشریاتی در یک کتابخونه شخصی یا عمومی آگاهی پیدا کنند، هرگاه برایشون میسر باشه وظیفه خودشون میدونند که به نحوی کاملا محرمانه و بی سر و صدا وسائل نابودی اونها رو فراهم کنند. در دوران پادشاهی پهلوی ها بسیاری از کتاب هایی که توسط محققان و اسلام شناسان اروپایی به زبان های مختلف در مورد اسلام نوشته شده و به فارسی مثلا ترجمه شده و برای نگاهداری در کتابخانه ملی و عمومی ایران یا کتابخانه مثلا مرکزی دانشگاه تهران یا کتابخانه های سایر دانشگاه ها و دانشکده ها در سر تا سر ایران سفارش داده شده و به ایران رسیده بود، همگی بعد از یه مدت کوتاهی مفقود می شدند. آیا شما می دونید اینه؟ خوشبختانه این دانشگاه عظیم تهران خیر از اون کتابخونه مرکزی که واقعا مجهزه، واقعا یکی از افتخارات این دانشگاه هست، حالا من نمیدونم آیا هنوز هست به اون صورت یا نه، هر کدوم از دانشکده های تهران یک کتابخانه مجهز از خودش داره، همه کتابخونه ها مجهز. غیر از این کتابخونه ها مجلس شورای ملی، مجلس شورای ملی سابق، اون دیگه واقعا کتابخونه مجهز، از اینا همه بالاتر کتابخونه ملی بود در تهران. ولی در این کتابخونه ها کتاب های ضد اسلامی گم می شد. خب بعضی اوقات در مثل که مثال بزنم در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی کتابی منتشر شده بود محرمانه به اسم 23 سال. البته نویسندش جرأت نکرده بود اسم خودش بنویسه، که البته 100% علی دشتی بود، فکر می‌کردند منظوی نامش منظوی نامی اون نوشته و من که در یک جریان قرار داشتم و برام اطمینان حاصل شد در وقت چاپ می‌شد، کسی که مسئول چاپش بود از دوستان من بود و بعد از اون که چاپ شد، من نمیخوام حالا اسمش ببرم، که در ایران هست و یک نسخه از اون کتاب به من داد، اهدا کرد به من. من وقتی که کتابامو به آمریکا میفرستادم و 5 کیلو 5 کیلو قرار بود بفرستم، این کتاب در آوردم از جلد اصلیش و چسبوندم توی کتاب که قدش همون اندازه بود به یه اسم دیگه و فرستادم اینجا آمریکا که الان داره اون کتابه. این کتاب در همون زمان محمد رضا شاه چون بسیار جالب بود، به طور محرمانه در بین مردم رسوخ پیدا کرده بود و اغلب خانواده ها اون داشتند. در نتیجه در این اون مواقع این علمای مذهبی یا این روحانیون که بالاخره عادت کردیم اسم علما را در موردشون به کار ببریم و این کلمه غلط در مورد مذهبیون، برای خاطر که علم چیزی است که باید با تجربه و اینها نتیجه بده که در هر کجای دنیا اون تجربیات به کار ببریم، اون آزمایشات به کار ببریم، نتیجه یکسان به دست بیایه. کسی که بالاخره این اصول دین یاد میگیره، اینها علم نیسته و به هر جهت باید بگیم پیشوایان مذهبی. این پیشوایان مذهبی وقتی که متوجه شدن که دیگه چاره ندارن و این کتاب به شهرت رسیده، شروع کردن جوابش دادن، ولی جوابهایی که داده شده هیچ وقت مربوط به مطالب اون کتاب نیست. در این قبیل مواقع مثل کتاب 23 سال این نویسندگان مذهبی یا باید در حقیقت گفت هوچیان اسلامی ظاهراً به پاسخگویی بلند میشن، ولی چون حرف و سخنی که قابل قبول و منطقی باشه برای گفتن ندارند، برای چند مطلب غیر مهم از این کتاب یا از اون نشریه مورد نظر انتخاب میکنند و به طور یک طرفه با انواع تفسیرهای غیر واقعی و وارون جلوه دادن منظور حقیقی نویسنده سعی میکنند که اون مطالب را گوشه ای از توطئه استکبار جهانی برای نابودی اسلام ناب محمدی و نویسنده اون کتاب ها رو میگن بزدور صهیونیسم بین المللی معرفی میکنن و این پاسخنامه های دروغی رو با کمک ثروتمندان متدین مسجدی با تیراژ فوق‌العاده چاپ میکنند و با بهای ارزان و با بهای کم یا حتی مجانی همه جا پخش میکنند. و بین مردم عوام هم کتاب اصلی معمولا نخوندن و این کتاب میخونن میپذیرن. دکتر علی شریعتی این همکاران خودش خوب میشناخته، خودش از همین طبقات بوده. این متعصبان بی منطق، این حوکیان اسلامی ره باشون آشنایی داشته. او راجع به این حوکی ها ببینید چی میگه. آقای دکتر علی شریعتی میگه عده‌ای هستند که لحنشان به ظاهر مؤدبانه است و شکلی را که برای اعمال نقد انتخاب میکنند، برای انتقاد، ممکن است برخی را دچار شک کنند. مثلا یک لغت را از کتاب میگیرند و آن را اشتباهاً یا عمدن عوضی معنی می کنند و داد و قال را می اندازند، یا چند خط از کتاب را نقل می کنند و موارد مثبت کتاب را منفی تعبیر می کنند و ظاهراً شماره صفحات را هم مثل ناقدین درست و حسابی نقل می کنند، آنچنان که هر که نقد را بخواند اما کتاب را نخوانده باشد خیال میکند اینها راست میگویند. این مطلب از کتاب اسلام شناسی سلسله درس‌های 1-11 که دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد بیان کرده از صفحه 120 من نقل کردم. اما وای به وقتی که همین مثل همین کتاب آیات شیطانی اهانتی بی دلیل نسبت به اسلام یا به محمد ابن عبدالله یا به یکی از ائمه اطهار به عمل آمده باشد و پیشوایان اسلامی اطمینان داشته باشند که شهرت یافتن این کتاب موجبات تضعیف اسلام را فراهم نخواهد ساخت، چون کتاب سلمان رشدی هیچ سند و مدرکی علیه اسلام توش نیست. اون حرفایی که من از قول این آقای سلمان رشدی راجع به ماهوند زدم، اینها سند و مدرکی که علیه اسلام باشه به شمار نمیره، که اسلام در نظر مردم چیز بیمنطقی به حساب بیاره. هر کس هم بخونه تنفر نسبت به نویسنده بر وجود او پیدا میشه. هر وقت کتابی مثل کتاب این آقای سلمان رشدی شد، اون وقت اشکالی نداره، علیهش علف شنگه را میاندازن، میدونن هر چی هم بیشتر پخش بشه و چاپ بشه به نفع اسلامه، چون هیچ علیه اسلام نیست. هر چی از کتاب سلمان رشدی شخص بخونه به جایی که علیه اسلام مطلبی توش باشه، میبینی که چه بی منطق و چقدر بی ادبانه به اسلام اهانت کرده، پس مسئله نیست. خب در این وقت میآیند حاضرن، هر آخوند بی سوادی خودش موظف میدونه که بلند بشه، به پا بخیزه، به مردم علیه اهانت کننده بی منطق تحریک کنه، مخصوصا این که این مردمان عامی و بی سواد یا کم سواد زبان این آخوندان بی سواد خیلی بهتر می فهمند. این آخوندان بی سواد میرن روی منبر با بیان جملاتی از این قبیل که آقا این اهانت چشمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را اشکالود کرده، این اهانت ها حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه را نگران و گریان کرده، اونها از مردم میخوان که قیام کنند و دین خودشون به اسلام ناب محمدی ادا کنند و با خونسا کردن توطئه جهانی کفر و صهیونیسم از انهدام اسلام جلوگیری کنند. حداقل نتیجه‌ای که از این قبیل موضوعی قبیل مواقع از این تظاهرات گرفته میشه، حداقل اینه که از اون تاریخ به بعد مورخان و محققان منطقی هم، یعنی اونایی که کتاب میتونن بنویسن با دلیل و سند علیه اسلام، از اون از این کارهایی که علیه این قبیل کتاب ها میشه، علیه سلمان رشدی ها میشه، اون محققان منطقی و پژوهشگران واقعی هم از ترس مرگ دیگه جرأت نمی کنند که نتایج بررسی های محققانه خودشون چاپ کنند، برای که طوراً می ترسند، در حالی که علیه اونها مسلماً، علیه اون کسانی با مطالب مستدل می نویسند، می دونیم که اونها مذهبی بیان نمی کنند. خب حالا در این مطلب، در اینجا تنها مطلب هدف این نبوده که مردم رو بترسونن بعد از این کسی چاپ نکنه این مثلا علیه اسلام، این در هدف توطئه گران، چون توطئه بوده و من الان در همین جلسه یا اگر فرصت نشد در جلسه آینده اون هدف توطئه گران و اون توطئه رو عرض میکنم. هدف توطئه گران بر اول فقط مادی و غیر سیاسی بوده، میخواستند که این کتاب چاپ کنند و این پیشوایان اسلامی علیه او بلند شند. وقتی بلند شدند، مردم کشورها فوراً از این کتاب، یعنی انگیزه ای باشه برای اینکه مردم در تمام کشورها برن از این کتاب بخرن و یک درآمد خوبی نصیب ناشرین بشه. ما شواهد زیادی داریم که این مراحل تحریزی و اجرای این توطئه به این صورت بوده. اول اینکه سلمان رشدی یک رمان نویسی هست، در تعدادی رمان نوشته، بیشتر میگم برای بچه ها، مسلمون زاده است، اما به اسلام و پیغمبر اسلام هیچ گونه ایمان و اعتقادی نداره. این شخص ما باید قبول کنیم، تردیدی نباید داشته باشیم که او مانند هر رمان نویس حرفه‌ای دیگه دائما در فکر پیدا کردن یه سوژه های جالب هست که در صورت نوشتنشان مورد توجه مردم قرار بگیره و بتونه برای او شهرت و ثروت به ارمغان بیاره. این قبول باید بکنیم 100%. روی همین دوم، این که روی همین تفکرات بوده که به فکر افتاده که از این خصوصیت ویژه پیشوایان مسلمان که در مقابل توهین بی منطق و اسلام، توهین به اسلام و پیغمبرش قیام می کنند و هیاهو و سر و صدا راه می اندازند، سوء استفاده بکنه. یعنی رمانی در جهت توهین به مقدسات اسلامی بنویسه، به چاپ برسونه، بعد هم تعمدن برای تحریک پیشوایان مسلمان به اعتراض و آشوب وسائلی برانگیزه، یا حتی با دادن هدیه و رشوه اونا رو تشویق بکنه که علیه این کتاب صحبت کنند و موجبات شهرت این کتاب وجود بیارن. پس در این وقت فکر نوشتن اون کتابی که بعداً اسمش شد آیات شیطانی قوت گرفت و این کتاب رشته تحریر در آمد. خب بعد از اون که کتاب نوشته شده، آقای سلمان رشدی کتاب خودش داده به سازمان انتشاراتی وایکینگ در لندن. این سازمان وابسته است به گروه انتشاراتی پنگوئن، مثل که آمریکاییه، به اونا با نقشه خودشون که اونا هم درآمد میخوان، سازمان انتشاراتی هم از نظر علاقه به درآمد شریکه. این کتاب بعد از اون که نوشته شده و داده شده به سازمان انتشاراتی وایکینگ، اون وایکینگ یک مشاور داره. هر کتابی که وایکینگ، این سازمان انتشاراتی وایکینگ بخواه منتشر کنه، میده به مشاورینی که داره در اون رشته تخصص دارن اون کتاب مطالعه بکنن. در این رشته یه آقایی به اسم خوشواند سینگ، خوشواند سینگ که این یه شخص هندی هست و سیک هست، این مشاور انتشاراتی پنگوئن هست و سرپرست انتشارات پنگوئن در هند هست. این داده به اون گفته چو بخون بدین این کتاب چطوره، خوب یا بد. این آقای خوشواند سینگ بعد از اینکه کتاب خونده اظهار نظر کرده که نه، این کتاب صحیح نیست، اگر این کتاب منتشر بشه موجب اعتراض فراوان از سوی مسلمانان دنیا میشه. این سازمان انتشاراتی وایکینگ اومده فکر کرده که خب حالا این اگر که این مسئله بشه ممکن از نظر سیاسی ناراحتی هایی برای دولت انگلیس به وجود بیاره. از او گذشته این سازمان انتشاراتی با دولت انگلیس اشتراک منافع کامل داره، چون هرچه پول زیادتر بشه درآمدی که بهش میایه روی میاره، این درآمد مالیاتش میره به کشور انگلستان. به هر نسبت و هر درصد درآمد سالیانه این سازمان بیشتر بشه، میزان سهم دولت هم با درصدی زیادتر افزایش پیدا میکنه، چون درآمد اونجا به نسبت تساهمی میره، به یه جای میرسه خیلی خیلی شاید از 50% هم بیشتر بشه. حالا من این دقیقش نمیدونم، ببخشید، تحقیقی کردم، بعضی ها به من گفتن حد اکثر 36%، ولی بعضی تحقیقات کردم حتی گفتن اگر از یک میزان زیادتر بشه دولت به 86% مالیات میگیره، وقتی چند میلیون ها بشه درآمد میره. خب این آقا، این سازمان هم از نظر وظیفه یک شهری و هم از هر نظر اومده باش دولت انگلستان این کتاب در نظر گذاشته، به نظر اونها رسونده. مقامات انگلیسی وقتی کتاب خوندن، اون کسانی که خط مشی انگلستان در اینتلیجنس سرویس یا در جاها دیگه که اونا رو نمیدونیم بررسی کردند، اومدن به فکر سوء استفاده افتادند که خب حالا که میشه از این کتاب در تحریک مسلمان ها استفاده کرد و به این جهت یک دفعه تیراژ برد بالا، کتابی که مثلا 5-6 پوند قیمتش بوده ناگهان قیمتش بشه مثلا 30 پوند و ده ها دفعه تجدید چاپ بشه در انگلستان و ترجمه او در تمام کشورها باز چندین بار تجدید چاپ بشه و اون درآمد عظیم به انگلستان بیاره، خب چرا کار نکنن؟ بعد اینها آمدن با آقای سلمان رشدی صحبت کردن، قرار شده که یک قسمتی در مورد انقلاب اسلامی بهش اضافه کنه. شما وقتی که این بخش اول از فصل چهارم کتاب آیات شیطانی که عرض کردن راجع به وقوع انقلاب اسلامی هست بخونید و ببینید که مستقیما روح الله خمینی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته، اون وقت متوجه میشید که اصلا ارتباطی با اون فصل دیگه نداره و حتی با قسمت بخش‌های دیگه فصل چهارم هم اصلا ارتباط نداره، با بقیه کتاب هم ارتباط نداره. یه چیز عجیب غریبی توش یک وصله ناجور اضافه شده، معلوم میشه که اینه با بعدن اضافه کرده. خب حالا آقای سلمان رشدی اومده این بخش اضافه کرده که مربوط به انقلاب اسلامیه و داده دو دفعه به پنگوان و اون پنگوان هم دو دفعه کتاب داده به خوش وان سینک که دو دفعه بخونه بگی چی. روزنامه تایمز انگلستان، خوش بدید شنوندگان گرامی، روزنامه تایمز مورخ دوشنبه 19 فوریه 1989 من مطابقت کردم میشه 30 بهمن 1367 به نقل از خوشواند فینک مشاور انتشاراتی پنگوان نوشته است که او کتاب را دو بار پیش از انتشار خوانده و آن را برای مسلمانان اهانت‌آمیز دانسته است. خوشواند سینگ که سرپرست انتشارات پنگوان در هند می باشد گفته است من کتاب را با دقت خواندم و کاملا اطمینان یافتم که انتشار آن باعث جنجال فراوان خواهد شد. این مطلبی که من الان عرض کردم من مستقیما از روزنامه تنگ در نیاوردم، برای که امانت صاحبش برسه باید عرض کنم یک کتابیست که آقای عطاءالله مهاجرانی نوشته به اسم نقد آیات شیطانی از انتشارات اطلاعات در 1668 چاپ شده صفحه 188. او مستقیما این مطلبی که من عرض کردم از روزنامه تمز انگلستان اقتباس کرده، یعنی اون روزنامه رو دیده. خب این دستن در کاران انتشار کتاب آیات شیطانی به خوشواند سینگ نگفته بودن که آقا هدفی که دارند همون جنجاله، چون آقای خوشواند سینگ هشدار داده که آقا نبادا این کتاب منتشر کنید، این کتاب اگر منتشر بشه در بین مسلمین هیاهو ایجاد میکنه، در دنیا باعث جنجال فراوان میشه. خب اونا گفتن بالاخره ما همینو میخواییم، ما همین میخواییم جنجال فراوان بشه. خب بعد دهمین مطلب، مهمترین دلیل در مورد این که انتشار کتاب آیات شیطانی توطئه‌ای بوده که برنامه آن را با آگاهی قبلی از عواقب آن تحریزی کرده بودند این است که سازمان انتشارات وایکینگ پیش از تنظیم قرارداد با سلمان رشدی حتی در زمان نگارش کتاب برای سلمان رشدی گارد محافظ گذاشته بوده است. در همون وقتی که قرار بوده آقای سلمان رشدی او فصل بنویسه هنوز کتاب به چاپخونه نرفته، گارد محافظ براش گذاشتن. یعنی چه؟ یعنی ما میدونیم این کتاب چه عواقبی داره. پس این که یه عده فکر میکنن نه آقا این کتاب بعد از اون که چاپ شد رفت تو کتاب فروشی ها اون وقت مردم قیام کردند، نیست. این مطلبی هم که باز عرض کردم که گارد محافظ و اینها ره از همون کتاب نقد توطئه آیات شیطانی عطاءالله مهاجرانی صفحات 160 و 210 در دو جا نقل شده. در همون کتاب آقای عطاءالله مهاجرانی ذکر شده که میزان دستمزد سلمان رشدی برای نوشتن کتاب آیات شیطانی در یک جا 500,000 پوند بوده، یعنی قبل از به احتمال زیاد قبل از اون که مطلب اضافه بکنن. وقتی که اون مطلب اضافه شده در جای دیگه در همون کتاب 850,000 پوند نوشته شده. در قسمت اول در صفحه 160 این 850,000 پوند در صفحه 210. و به هر جهت این آقای سلمان رشدی 850,000 دلار برای نوشتن این کتاب گرفته از سازمان وایکینگ، 850,000 دلار که البته مسلما از فروش اون هم به 1% داشته. خب حالا با توجه به شهرت عظیمی که این کتاب با آیات شیطانی بعد از صدور فتوای قتل سلمان رشدی پیدا کرده، همونطوری که عرض کردم میلیون ها نسخه از این کتاب در سرتاسر دنیا به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه در چاپهای متعدد در اثر فتوای آقای خمینی به فروش رسیده و درآمدشه، قسمت مهمی از این درآمد به صورت مالیات تساهلی به خزانه دولت انگلیس ترازیر شده. بعد اون میشه گفت اون 850 هزار دلار خیلی هم ناچیز بوده. البته وقتی شخص اول بخونی آه 850 هزار دلار و واقعا حالا وقتی که میگن این توطئه انگلیس بوده، بله دو دفعه افراد پیدا میشن با خنده میگن آه باز توری توطئه. در اینجا الان میبینم که شنوندگان خیلی خسته شدند و اگر که خواسته باشید من در بقیه قسمت ها رو به جلسه آینده موکول کنم. نمیدونم
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 27 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 5 آبان ماه 2718 ایرانی. جناب شمشیری، من تایم دارم، اگر شما آمادگی داشته باشید از نظر وضعیتی که حدود 2 ساعت دارین صحبت میکنید، اون دیگه به خود شما بستگی داره، من در خدمتتونم.
بله، حالا پس من یک مختصر دیگه در مورد این که پیامدهای انتشار کتاب چی بوده، من میخوام کسانی که دوستانی که گوش میدن به این عرایض بنده بعد از اون که این عرایض تموم شد یک آگاهی های بسیار کامل در مورد این آیات شیطانی داشته باشن. تا اینجا ما متوجه شدیم که این کتاب توطئه بود و دولت انگلستان از پیش میدونست و حتی 2 دفعه اون با خوشبان پینک این کتاب خوند و هشدار داد، ولی گفتن که حتما تاب بشه و حتما آقای خمینی رو هم دیدند. البته شاید آسید احمد دیدند، شاید رشوه به دیگران دادند، شاید و به احتمال زیاد رشوه به آیت الله حسن ثانی دادند که این فتوا صادر بشه. حالا من پیامدهاشو میگم. اول باید عرض کنم که این کتاب آیات شیطانی که توسط انتشارات وایکینگ در لندن منتشر شده در 26 سپتامبر 1988 بوده. 26 سپتامبر 1988 که میشه برابر با 4 مهر 1367. بعد از چاپ این کتاب 26 سپتامبر بوده، فوراً ایادی انگلستان در هندوستان فعالیت کردند. در 5 نوامبر 1988 یعنی 14 آبان 1367 بلافاصله دولت هند فروش کتاب آیات شیطانی را در هندوستان ممنوع اعلام کرد. یکی 2 روز بعد هم در پاکستان فروش این کتاب ممنوع اعلام شد. حالا شما ببینید وقتی که در دنیا منتشر شد که دولت هندوستان همچین کتابی رو ممنوع کرده، چطور مردم دنیا اونا که آگاه میشن و این خبر در اون سرویس های 46 زبان بی بی سی در سر تا سر دنیا به اطلاع همه مردم رسید که همچین کتابی منتشر شده و در هند ننوشته شده. در 14 ژانویه 1989 برابر با 24 دیماه 1367 در شهر برادفورد در شمال انگلستان مسلمانان اقدام به تظاهرات و سوزاندن کتاب آیات شیطانی نمودند. خب بر انگلستان هم که این عقل به تظاهراتی که انجام میشه محرکش معلوم کجاست، اینها اومدن و تظاهرات کردن و تعدادی از این کتاب ها هم سوختن و فیلمش هم در باز در بی بی سی به اطلاع همگان. 6 فوریه 1989 برابر با 17 بهمن 1367 مجلس ملی پاکستان کتاب آیات شیطانی را موجب جریحه دار شدن عواطف و اعتقادات مسلمانان دانست و از ممالک اسلامی خواست که اعتراضات خود را اعلان کنند. این هم مصوبه مجلس ملی پاکستان. 2 فوریه برابر با 20 بهمن 1367 علمای اهل سنت در پاکستان تشکیل جلسه دادند و بعد از بحث و بررسی تصمیم گرفتند یک سازمان اسلامی واحدی تحت عنوان جنبش تحفظ ناموس رسالت جهت مقابله با مطالبی نظیر انتشار کتاب آیات شیطانی تشکیل بدهند. خب تا اینجا تظاهرات منجر به خسارت برای هیچ دولتی نشده بود، فقط اینها رو بی بی سی اخبارش پخش میکرد. اما بر 12 فوریه 1989 برابر با 23 بهمن 1367 به دعوت جنبش تحفظ ناموس رسالت جمعیت عظیمی از مسلمانان پاکستان در شهر اسلام آباد به تظاهرات علیه آمریکا پرداختند. حالا اومده یه آقای هندی تبعی انگلیس، اصلش هندی تبعی انگلیس، کتابی در انگلستان منتشر شده اما جنبش تحفظ ناموس یک جمعیت عظیمی ره در پاکستان در اسلام آباد به تظاهرات علیه آمریکا وادار کرده و این جمعیت عظیم به طرف مرکز فرهنگی آمریکا حرکت کردند. این جمعیت پس از رسیدن به مرکز فرهنگی آمریکا به آن حمله ور شدند، پرچم آمریکا را از پشت بام آن پایین کشیدند و در آتش سوختند. علاوه در و پنجره و قسمتی از نمای خارجی، آنتن‌ها و بشقاب‌های گیرنده و فرستنده رادیو تلویزیون و ماهواره‌ای را در هم شکستند. بالاخره در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و افراد مسلح از درون مرکز فرهنگی آمریکا 6 نفر مقتول و بیش از 100 نفر مجروح شدند. حالا کسی نیست سوال بکنه چرا هر وقت یک عملی نظیر این آیات شیطانی توسط انگلستان انجام میشه، این عمل اون تظاهراتش علیه آمریکا میشه، چرا وقتی که مثلا 28 مرداد، حالا ما کار نداریم آیا قیام بود، طبق حرف این مخالفان که میگن آمریکا و انگلیس اونو به وجود آورد، خیلی خوب، چرا این شاخ فوش به انگلیس نمیدن؟ همش صحبت از این که آمریکا کار کرد. وقتی انقلاب اسلامی میشه میگن که کارتو رو انگلستان و نخست وزیر انگلستان و دیگران این کار نکردن، مگر انگلستان پیشنهاد نکرده بود؟ چرا همش میگن آمریکا؟ یعنی در هر جریانی انگلستان پیش بدن میشه و یا اصلا انگلستان مبتکر اون کار هست، ولی تظاهرات علیه آمریکا انجام میشه. آمریکا که الان در دنیا منفور هست، این نفرت به این علت، نه تنها به این علت، یکی از علتهاش اینه که انگلستان بسیار مهارت داره. کارهایی که از این قبیل انجام میده، اون کسانی که محرک میشن مردمه، به جایی که بفرستن به طرف سفارت انگلستان، میفرستن به طرف سفارت آمریکا. خب بقیه عواقع 13 فوریه 1989 برابر با 24 بهمن 1367 در تظاهرات مسلمانان هند در شهر سرینگر 3 نفر کشته و در حدود 40 نفر مجروح شدند. در همین روز در جامو و کشمیر نیز مردم مغازه‌های خود را تعطیل کردند. 14 فوریه تمام تظاهرات هم علیه آمریکا بوده. 14 فوریه 1989 برابر با 25 بهمن 1367 تظاهرات مسلمانان هند در این روز ادامه یافت و در رویاروی پلیس هند با تظاهر کنندگان در حدود 50 نفر مجروح شدند. در همین روز 14 فوریه 1989، یعنی روز 25 بهمن 1367، فتوای خمینی در مورد کتاب آیات شیطانی انتشار یافت. یکی از مطالبی که من ضمن این گفتار عرض خواهم کرد در جلسه آینده این هست که این فتوای خمینی مغایر هست با اصول و مقررات دین اسلام و به طور تفصیل در این مورد من صحبت می کنم و حتی اون فرمانی که صادر کرده مورد تجزیه و تحلیل قرار میدم تا ببینید ما با چه افرادی با چه حد سواد دینی سر و کار داریم و با چه حد با سواد فارسی. همیشه طرفداران خمینی و خود او این مراجعت خمینی را که در تاریخ 12 بهمن 1357 و متعاقب استقرار جمهوری اسلامی در ایران در تاریخ 22 بهمن همان سال انجام شد، اونو می آین مقایسه می کنن یا تشبیه می کنن با مراجعت حضرت محمد به مکه و فتح شهر مکه. میگن آقای خمینی که رفت و 12 بهمن برگشت و 22 بهمن دیگه مستقر شد، این درست مثل همون وقتیه که حضرت محمد رفت به مدینه و برگشت به مکه. اما ما میبینیم و میدونیم که آقای خمینی قدرتی مافوق حضرت محمد داشت، چون حضرت محمد هر کاری که میکرد میگفت از طرف جبرائیل یعنی انجام میشد. وقتی میامدن از حضرت محمد سوال میکردن مثلا در مورد اصحاب کهف و ذوالقرنین و روح، حضرت محمد فرمود من فردا جبرائیل میای ازش سوال میکنم. تا 26 روز مثلا جبرائیل نیومد و حضرت محمد هر روز میگفت هنوز نیومده و بالاخره میگفتن دشمن ها میگفتن جبرائیل قهر کرده. بعد از 26 روز بود که جبرائیل اومد و در قرآن هست که حضرت محمد سوال کرد چرا حالا اینقدر دیر کردی؟ جبرائیل گفت وقتی که تو گفتی فردا جبرائیل بیا نگفتی انشاءالله. به این علت از به همین جهت هست که ما مسلمان ها هر چی کاری در آینده داریم با یک کلمه با یک عبارت انشاءالله بیان میکنیم. ولی آقای خمینی احتیاجی به جبرائیل نداشت، احتیاجی به خدا نداشت، خودش هم نماینده خدا بود هم نماینده جبرائیل بود. هر چی ازش سوال میکردند آنان و از صرف خدا جواب میداد و هرچی هم که دلش میخواست از صرف خدا میگفت و برای مردم هم تکلیف الهی معلوم میکرد. این آقای خمینی از همون ابتدا به طوری که میدونید رژیم مشروطه جد و طاغوت اسمش گذاشت، یعنی بت، جد و طاغوت، یعنی هر چیز مورد پرستش. و حالا این آقای خمینی یک کار کرد که اینها رو مردم هنوز درک نکردند، مردم ایران هنوز درک نکردند که آقای خمینی در سخنرانی مورخ 9 اسفند 1357 خودش تمام اموالی که متعلق به افراد خاندان پهلوی و وابستگان به آن خاندان بود به عنوان غنایم اسلام اعلام کرد. خمینی با اون حکم خودش به طور ضمنی 4/5 اموال برای کسانی که اونها رو تصرف کرده بودن مشروع کرد. حتی زنان و دختران آن کفار را به عنوان کنیز برای مسلمانانی که اونها رو در اختیار داشتن حلال کرد. الان بارها شنیدید که این آخوندها میگن آقا این که ما دختران شما رو اون وقت تصرف نکردیم به شما رحم کردیم، اینها کنیزان ما بودن. در همین جریان اخیر همین اعتراضات به انتخابات، اون آقای مسوازندی وقتی اعلام کرد که هر کس مخالف آقای احمدی نژاد باشه کافره، این زندانبانان زندان اوین الان همینی میگن، میگن آقای مسوازندی مسوایزدی اعلام نکرد، پس اینها همه غلامان ما بودن، کنیزان ما بودن. با غلام همه کار میشه کرد، میشه کشت، میشه تجاوز کرد، میشه هر عملی. خب وقتی که کشته شدند اینها تقصیر ندارن، این گناهش به گردن آقای مسواه یزدیس، حال کار رو نداریم. بعد همین طرز تفکر بود که در 1367 اون هزاران نفره کشت، اونا شرعیه. الان ایده میگن آقا این جنایت کرد، خب یه از نظر شرعی با اون وضعی که آقای خمینی توجیه کرد درست بود، میگه که این افراد نامسلمان بودند، وقتی که من آمدم اینجا مجاهدین به من ایمان آوردند، وقتی که به من ایمان آوردند مسلمان شدند، از پس از اون وقت مسلمان بودند، مجاهدینی که آمدند به من ایمان آوردن مسلمان شدند، اما وقتی که مجاهدین از من برگشتند اینها در حکم مرتد ملی به حساب آمدند، چون مرتد شدند وقتی از خمینی برگشتند، مرتد شدند. مرتد دو نوع داریم، مرتد فطری، مرتد ملی. مرتد ملی کسی هست که اول دین دیگه داشته باشه، مسلمان بشه، دو دفعه از مسلمانی برگرده میشه مرتد ملی، این شخص توبش قبوله. این افراد مجاهد هم در اول وابسته مثلا به پهلوی و دیگران بودند، بعد آقای خمینی آمد مسلمان شدند، طرفدار خمینی شدند که بعد برگشتند، پس مرتد ملی هستند، توبشون قبول هست. آقای خمینی دستور داد اگر اینها توبه کردن کارشون نداشته باشید، اگر نه بکشیدشون. پس خب این از نظر خود او درست شد. هر کدوم از کشتارهایی که ایشون کرده یک جوری توجیه کرده. پس حالا من از اینا همه میگذرم و میرسیم تو دفعه به همین فتوای آقای خمینی در مورد این سلمان رشدی. ای برای اولین بار ما میبینیم که یک شخصی در یک کشور دیگه هست و برای یک کشور دیگه فتوا صادر میکنه. بعد از اون که ما تا حالا نشنیده ایم که از این جمعیت 1 میلیارد نفری مسلمانان جهان حتی 1 نفر در صدد اجرای فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی برآمده باشه و در این کار به انجام اقدامی مبادرت کرده باشه. ولی در مقابل چه شده؟ در مقابل میبینیم که سلمان رشدی به شهرتی فوق‌العاده و عظیم رسیده و به ثروت قابل توجهی دست یافته. این آقای خمینی آمده از مسلمانان غیور در سر تا سر دنیا که بیش از 90% سنی مذهب هستند و این آقای خمینی رو کافر میدونند، درخواست کرده که در هر کجا سلمان رشدی رو دیدید سریعا اونو به قتل برسونید. اما در مقابل چه شده؟ در مقابل دولت انگلیس نه تنها از فروش چاپ‌های متعدد صدها هزار نسخه کتاب آیات شیطانی به زبان انگلیسی و ترجمه‌شون و چاپ‌هاشون به زبان‌های زنده دنیا مالیات تساعدی دریافت کرده، بلکه به بهانه مخالفت با فتوای خمینی و فشار بر دولت ایران برای لغو او موفق شده که روابط سیاسی و تجاری ایران را با سایر کشورهای اروپایی دچار اختلال بکنه. تا مدت‌ها بعد از الان دیگه یه خورده کهنه شده، الان نمیگم، اون سالهای اول مرتب فشار می آورد و به دولت ایران که اون لغو کن و دولت ایران لغو نمی کرد، به کشورهای اروپایی سفیراشون از سفیر کبیرشون از ایران احضار کردند و در هر حال در روابط تجاری ایران و کشورهای اروپا مرتب اخلال ایجاد کرد به عنوان همین. اما در نیمه دوم فوریه 1989 یعنی اواخر بهمن 1367، همون سالی که کشتارها انجام شد، یعنی سال بعدش خمینی فوت کرد، یعنی مدت کوتاهی بعد از صدور فتوای خمینی، بنیاد 15 خرداد که از بنیادهای زیر نظر خمینی بود توسط شخصی به نام آیت الله حسن ثانی اداره میشد. این آقای آیت الله حسن ثانی از جیب باباش، چون باباش گویا خیلی جیب بزرگی داشته، توش خیلی پول بوده، از جیب باباش 1 میلیون دلار به عنوان جایزه برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد. هر که سلمان رشدی رو کشت 1 میلیون دلار میدیم. اما رسانه های 19 فوریه 1989 برابر با 3 بهمن 1367 اطلاعیه زیر از سوی دفتر امام خمینی منتشر شد. گفت اون اطلاعیه اینه که رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت میدهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو میگردد. حضرت امام خمینی مجد الله العالی فرمودند این موضوع 100% تکذیب میگردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم بشود، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. حضرت امام اضافه کردند که اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه یا مزد او بپردازند. پس اگر یه غیر مسلمانی رفت اونو کشت، اون دیگه یه میلیون دلار نیست. هر چی میخواد بر مسلمانان واجبه، آن چرا که در قبال این عمل میخواد به عنوان جایزه بهش بده. معمولا ما کلمه شاهکار به صفتی مرکب به معنای کار برجسته و بزرگ به کار میبریم، یعنی کاری که از روی خردمندی و ما و با مهارت به انجام رسیده باشه و بسیاری از مردم عادی توانایی انجام او کار نداشته باشند، او کار میگیم شاهکار. حالا اگر ما بخوایم کلمه‌ای مخالف و متضاد با شاهکار پیدا کنیم و برای توصیف کارهایی که از روی نابخردی و نادانی و نحوی ناشیانه به انجام رسیده به کار ببریم، فکر میکنم باید بگیم آخوندکار. با این ترتیب میتونیم ما این اطلاعیه که خوندم یک آخوندکاری مسلم بود. خمینی در این اطلاعیه به علت بیسوادی و کم اطلاعی از مقررات و اصول اسلامی اعلام کرده. شما ببینید چی اعلام کرده تو همین اطلاعیه. این اطلاعیه گفته بر هر مسلمان واجب است از جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او یعنی سلمان رشدی را به درک واصل گرداند. خب حالا خواننده چی، شنوندگان گرامی، تو هم در همین گفتار من که عرض کردم خدمتشون و باز هم عرض خواهم کرد که طبق اصول و مقررات پذیرفته شده اسلامی قلمرو اجرای تعزیرات و حدود اسلامی منحصرا در سرزمین ها و کشورهایی است که محل سکونت و زندگی مسلمانان است. هر پیشوای روحانی و اسلامی در هر کجا که سکونت داره میتونه فتواهای خودشه، نظرات خودشه در مورد اصول و مسائل اسلامی و به طور کلی برای تمام مسلمانان جهان بیان بکنه، ولی در مورد اجرای حد یا تعزیر اسلامی برای مجازات یک شخص معین طبق اصول اسلامی فقط و منحصرا موظف است در داخل محدوده‌ای به صدور فتوای شرعی بپردازد که برای خود او با نفوذ و قدرتی که دارد امکان اجرای آن فتوا وجود داشته باشد. یعنی هیچ پیشوای مذهبی نمیتونه یک فتوایی صادر کنه که امکان اجراش برای خود او وجود نداره. امکان اجرا باید باشه. از این جهت هست در گذشته مثلا در اصفهان 3 تا 4 تا مجتهد که بودند تقسیم کرده بودند که وقتی که مثلا این ور چهارباغ شخصی مرتکب یک جرم خلاف شرع میشد میگرفتن اون رو میبردن پیش مثلا آیت اللهی که مربوط به اون ور مثلا زایندرود بود، میگفت کجا شخص مثلا مشروب خورده بود، میگه فلانجا، میبرد کاری ندارم ببریدش پیش اون آقا. اگر قرار باشه هر کس در هر کجای دنیا هر اهانت و تحقیری که یک نفر مرتد یا کافر در گوشه از دنیا نسبت به پیغمبر اسلام انجام داده، یک نفر مجتهد فوراً در یک گوشه دیگر دنیا بیایه برای همه مسلمانان جهان تکلیفی شرعی و واجب تعیین کنه، این اصلا حرف چرندی است. شما الان ببینید تعداد مشرکان واجب القتل به انکار کنندگان پیغمبری محمد ابن عبدالله در جهان بیش از 5 برابر تعداد مسلمانانه. از مسیحیانی که عدهشون عیسی مسیح پسر خدا میدونن، عده دیگه خود خدا میدونن، گرفته تا هندوهای بت‌پرست و چینی‌های بودایی، ژاپنی‌های شینتو مذهب که امپراتوری خودشونه پسرزاده خدا میدونن، همگی برای خدا شریک قائل شدند و طبق اصول اسلامی مشرک و واجب القتل هستند. بدون تردید در بین این 5 میلیارد نفر مشرک در هر زمان نویسندگانی وجود دارند که در جهت تأیید مرام و مذهب خود و انکار حضرت محمد و اهانت به حضرت محمد کتاب‌های برشته تحریف در آوردن، ولی هنوز هیچ یک از پیشوایان اسلامی هرگز فرمان قتل هیچ کدومشون صادر نکردند. آقای خمینی اولین نفر بوده. چرا؟ برای اینکه همه اونها در سرزمین‌های غیر اسلامی زندگی می‌کنند و از قلمرو قدرت و نفوذ پیشوایان اسلامی دور هستند. بعد این سوال پیش می آیه، چرا سفیران و کارمندان سفارتخانه های هندوستان، چین، ژاپن و دیگر کشورها که به احتمال زیاد غیر مسلمان و مشرک و طبق اصول اسلامی واجب القتل هستند، در کشور مسلمان ایران سکونت دارند و بدون ترس از مرگ رفت و آمد می کنند و مراجع تقلید و آیات عظام تا کنون کاری به کار آنها نداشتند و از انجام وظیفه شرعی خود در مورد صدور فتوای شرعی قدشون خودداری کردند. حال برای اولین بار در تاریخ اسلام یک آیت الله پیدا شده، یک نفر، برای اولین بار در تاریخ 1400 ساله اسلام که توهین و حضرت محمد که توسط شخصی که در دیار کفر کشور انگلستان دیار اسلامی نیست، توسط شخصی که در دیار کفر اقامت داره، آنقدر ارزش پیدا کرده که یه آقای خمینی برای تمام مسلمانان جهان بی تکلیف و وظیفه شرعی به وجود آورده. هیچ کس هم نبود بیا آقا بگه آقا از این مسلمانان جهان چند نفرشون به حرفتو گوش میدن، چرا خودت بی آبرو میکنی؟ تو باید تو که اصلا در همون ایران در 1367 چون در اول جامعه مردم قبولش داشتن، در 1367 که در خود ایران مردم از تو متنفر هستن، تو چطور برای 1 میلیارد مسلمان که هیچ کدوم تو رو قبول ندارن، چون اکثریت مسلمانان جهان سنی هستند، سنی ها تو خودت کافر میدونند و تو به امیدی برای همشون تکلیف شرعی معلوم کردی که برن سلمان رشدی رو بکشن در 20 فوریه 1989 یعنی اول اسفند 1367. همونطوری که عرض کردم 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا در بروکسل تشکیل جلسه دادند و بنا به پیشنهاد انگلستان تصمیم گرفتند که به منظور اعتراض به دولت ایران در مورد صدور فرمان قتل سلمان رشدی سفیران خود را از تهران فراخوانند و تماس یا مسافرتی هم در سطح بالا به ایران انجام ندهند. خب این کار کردند، اعزارم کردند، اما بعدش فهمیدن که گول انگلستان خوردند و این انگلستان اونها رو دعوت کرده بود اینها و این کار کرد. این اختلال در روابط بازرگانیه. در این صورت بعد از 2-3 هفته یکی پس از دیگری آهسته سفیرانشون برگردوندند. خب حالا اینها همه نماینده این کارهایی است که بعد از اون صدور آیات شیطانی انجام شده. 22 فوریه 1989 برابر با 5 اسفند 1367 تعداد زیادی از مسلمانان بمبئی بعد از برگزاری نماز جمعه باز تظاهراتی در اعتراض به انتشار کتاب آیات شیطانی انجام دادند، و ولی این دفعه به سوی نمایندگی عالی بریتانیا حرکت کردند، چون همش که بگفتن چرا همش میرن به طرف آمریکا، یه دفعه انجام دادند. ولی شعارهایی که مرتب میدادند این بود که رشدی باید اعدام گردد، مرد بر انگلیس، مرد بر آمریکا، الله اکبر، الله اکبر. اما ببینید ضرر بزرگتر به ایران چی بود؟ 28 فوریه 1989 برابر با 9 اسفند 1367 مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب یک طرح دوفوریتی به قطع کامل روابط سیاسی با انگلستان رأی داد. البته روابط تجاری نه. از او به بعد هر وقت که آمریکا، چون تا وقت انگلستان سفیر داشت در ایران و آمریکا از انگلستان میخواست که واسطه بشه، چون بعد از گروگانگیری انگلستان واسطه میشد، ولی از اینجا به بعد انگلستان دیگه بهانه پیدا کرد که آقا من هم مثل تو رابطم قطع هست، دیگه بهانه پیدا کرده بود. من این عوارض دادداشت کردم، خیلی زیاد هست، از همه صرف نظر میکنم، ولی عجیب، یک وضع عجیب دیگه اینه، دولت جمهوری اسلامی زیر نظر آقای خمینی بود، رهبر آقای خمینی بود، اما آقای خمینی دستور داد به دولت ایران که دخالتی در قتل آقای سلمان رشدی نداشته باشه. آقا دولت زیر نظر تویه، تو چطور شد دولت جلوش گرفتی؟ تمام اینها برای اینه که کسی نره سلمان رشدی رو بکشه. از همون ابتدا تصمیم به این گرفته بودن که سلمان رشدی کشته نشه. اگر میخواستن کشته بشه اصلا فتوا صادر نمیکرد، مگر آقای خمینی برای کشتن افرادی که میخواست، فریدون فرخزاد یا آقای شاپور بختیار، فتوا صادر کرد؟ نه، وقتی میخواست بکشه افراد فرستاد، هر کدوم از این افراد محرمان رو کشتن. و اگر واقعا میخواست آقای سلمان رشدی کشته بشه، او کاری نداشت، محرمانه دو تا سه تا تروریست میفرستاد و همونطوری که اونا میکشتن. ولی این هیاهو را انداختن که اول 1,000,000 دلار، بعد کردنش 2,000,000، بعد کردن 2,800,000 دلار، و در تمام این وقتم هیچ کس حاضر نشد. و حالا از یک چیز دیگه، در 10 اکتبر 1998، یعنی 18 مهر 1377، تعدادی از دانشجویان ایرانی مبلغ 100,000,000 تومان به جایزه قتل سلمان رشدی اضافه کردند. به شوخی میگن که هر وقتی که یکی از یک دانشجوی ناشناس از طریق تلفن با مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی تماس گرفت تا تعیین حق الجنایت 100,000,000 تومانی از سوی دانشجویان را به عنوان جایزه قتل سلمان رشدی به اطلاع همگان برساند، از وی پرسیدند آیا بهتر نیست که خود او به اتفاق سایر دوستان سخاوتمند و متدین خود در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کند و این مطلب مهم را اعلام نماید، چون یک تلفنی ناشناس اعلام کرده بود. اما به طور شوخی میگن او پاسخ داده که ما خجالت میکشیم و نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم. وقتی از وی سوال کردند که از چه چیزی خجالت میکشی، پاسخ داده است از بیتنبانی. یعنی آقایی که 100,000,000 تومان اعلان کرده، خودش آه در بساط نداره و میاد 100,000,000 تومان معلوم میکنه. حال شما در عالم خیال تصور کنید که یک جنایتکار حرفه‌ای و بی‌رحم از قبیل همون حاکمان شرع خمینی، از قبیل خلخالی و دیگران، فرض کنید به سلمان رشدی دسترسی پیدا کنه و بیا به طمع دریافت حق جنایت هنگفت مورد بحث اونو به قتل برسونه. خب حالی شخص چطوریش میتونه دانشجویان رو پیدا کنه؟ اون دانشجویان مسئول پرداخت 100 میلیون تومان کی هستن؟ این چطوری اونا شناسایی کنه؟ و اگر پیداشون کرد چطوری از اونا پول بگیره؟ چون این افراد مشمول آیه المفلس و فل امان الله هستن، در از درخت خشک میوه، از آدم بابرهنه دیوه. این آقای ثانعی به همین ترتیب، آقای ثانعی اومده به عجیب باباش بعد 12 اکتبر 1998 جایزه سلمان رشدی رو کرده 2,800,000 تومان. اما شرطش چیه؟ شرطش اینه که هر کس کشت بیایه بعد از اون که ثابت شد که او کشته وقت می پولش میدن. یعنی فرض کنید در انگلستان یک شخص جنایتکار رفی آقا رو کشت. خب ها چجوری ثابت میشه؟ باید دولت انگلستان اینی بگیره، محاکمه کنه، محکوم بشه به اعدام، وقت میشه ثابت. آخه ببین اینا حرف اینا چرته. این جایزه ها فقط به این علته که هیچ کس پیدا نشه که بره این آقای سلمان رشدی رو بکشه. این توطئه بوده که بیا یک فتوای صادر کرده، حکم قتل صادر کرده، دولت ایران را هم از دخالت در این کار منع کرده که دولت حق نداره کسی بفرسته. ولی از تمام مسلمانان جهان خواسته با تمام وجود، تمام هم خودشون اموالشون همه رو در راه قتل آقا انجام بدن و بعدم که جایزه رو در صورتی ثابت شد بیان بگیره. شما ببینید اینها در این مورد چه کار کردن. بقیه عرایض رو من میگذارم برای هفته آینده و در اینجا امیدوارم که این شنوندگان گرامی واقعا سرشون درد نیامده باشه و اگر درد اومده قرص آسپرین نزدیک دستشون باشه و یکی دوتا قرص آسپرین بخورن و از همه اونها پوزش میخوان.
قربان درود بر شما، ما چایی میخوریم.
بله خیلی ممنون.
یه سبر که گذیشتیم بقل دستمون با اجازتون لذت میبریم و چایی میخوریم، نه اینکه سرمون درد بگیره و چایی بخوریم. درود بر شما.
خیلی ممنون از محبت های شما و از این که شما امروز تشریف دارید و
ناستشریف باشید. من همیشه خدمت بازم. آقای شمشیری عزیزم، فقط من میخواستم یه چیزی رو من باب اضافه بگم، نه اینکه مثلا شما رو این همه خسته کردیم بخواهم دو مرتبه مدت های دیگه هم روی خط نگه داریم. یه چیز عجیبی رو عجیبی که کرد کنم، چیزی رو که تازگی ها من متوجه شدم، مثل جزر و مد آب هست که هر نمیدونم 6 ساعت یا 12 ساعت یه جا جزر میشه مد میشه آب. اینا هم رسانه هایی هم که خلق و سایه درستشون کردن، مثل امام جمعه های داخل ایران دستورالعمل که براشون میاد همه با هم دیگه جزر و مد پیدا میکنن. الان چیزی که یه مدتی شروع شده، دو مرتبه دارن با چکش و بیل و کلنگ تو سر ما میزنن که آقا جان دارین توهم میکنین. همه اینایی که به شما تا حالا گفتن توهم کردین. اینا توهمات شماست. والا به کی به چیز به پیغمبر قسم و هر کی که اینا قبول دارن. آقا به من بگین مگه چقدر آدم، اگه چقدر حتی اون کسانی که خودشون دخیل ماجرا بودن، کتاب نوشتن و صحبت کردن اینا، حتی عاملان هم دچار توهم شدن که میان به ما همینطور روی این رسانه ها یا صحبت میکنن یا مینویسن که آقا جان اگه که بهشون میگن کارت تقصیر داشته اشتباه میکنی، کارت اصلا تقصیری نداشته، اگه میگن شرکت های نفتی بوده به هیچ جای چنین چیزی نبوده، شرکت های نفتی مقصر نبودن. شما باید سپاسگزار بشین که امریکا با کشورهای خارجی شما رو راه دادن تون. اگر که به اصطلاح دشمن ما بودن ما رو اینجا راه نمیدادن. و اینقدر باور بفرمایید راجع به این مسئله، یعنی که بخوان به ما دو مرتبه سیر مغزامون تزریق کنن که ما دو چه اون چیزی که داریم میبینیم و میشنویم همه توهمه، و حتی به اینجا رسوندن که میگن که اگر که بهتون میگن که دشمن شما اسلامه، اینا اصلا درست نیست. دشمن ما نه امریکا هست، نه شرکت های نفتی هست، نه کارتر هست، نه انگلیس هست، نه کمونیست هست، نه اسرائیل. خلاصه من اینا رو دارم ازتون قربونت برم از روی نوشته میخونم، نه اینکه فکر کنین دارم از خودم میگم. آقا بهتون میگن انگلیسی ها ما رو فریب دادن، اینا همش بیخوره. مگه میشه این انگلیسی هایی که تا 400 سال پیش هموم نداشتن و اون لندن وقتی آتیش گرفت سراسر سوخت و آتش نشانی نداشتن بیان به فرزندان سیمرغ و نمیدونم فلان و فلان اینا مسلط بشن؟ حالا فعلا قربان داره جریان بر این میچرخه که دو مرتبه ما رو به اصطلاح از توهمات در بیارن. و در ضمن خدمتتون اضافه کنم که دو تا رشته جدید به رشته روانشناسی اضافه شد، به همون گونه که 12 رشته در ایران از دانشگاه حذف شد، اینجا دو تاشو اضافه شده. حالا باید منتظر اون 10 تای دیگه باشید. یکی اندیشه درمانی، یکی شکر درمانی. بشه من اون روشن قربانتون برم، وقتتون نمیگیرم بیشتر.
ضمن درود سرکار خانم حسینی،
من در مورد توهم نمیدونم. توهم میدونید در لغت به معنی این معنی است که تا اونجا که میدونم شخص به تخیلاتی میکنه در عالم خیال و بعد از اون که خیالات واهی کرد اون خیالات حقیقت فکر میکنه، فکر میکنه اون تخیلات حقیقی بوده، حقیقت داره. در این وقت میگن دچار توهم شده که اون خیالات خودش حقیقت پنداشته. حالا من نمیدونم که این افرادی که میگن اینا منظورشون چی هست، ولی اصولا به طور کلی اینها یه چیزی بهتر از توهم دارن، اون خدعه میتونن انجام بدن که اون دیگه همه چی میتونن به دروغ بگن و بعد بگن ما خدعه کردیم. چون خدعه یعنی دروغ گفتن در 3 مورد طبق فرمایش حضرت محمد گناه نداره. یکی شخص میتونه هرچی دروغ خواست به زنش بگه، البته زن به شوهر حق نداره، شوهر به زن میتونه هرچی دروغ خواست بگه. دوم میتونه به دشمن بگه و سوم به بین دو تا دوست که با هم قهر هستن، دشمن هستن، برای آشتی دادن اونها میتونه انجام بده. این خدعه در اسلام هست. حالا این افراد حرفایی که زدن مثل آقای خمینی میتونن بعدش بگن ما خدعه کردیم، ولی الان مطلبی فرمودید من باید برم ببینم که خوشحال میشم یه خورده بیشتر هم شما لطف کنید بنده راهنمایی کنید. بله میدونم خیالات واهی شخص در ابتدا بکنه و بعد خیالات واهی ره حقیقت به پنداره، اینو میگن توهم. این حتما اینا
والا ما دچار وهم زدگی نشدیم قربان، یعنی هم گوشمون میشنوه همه کر نشدیم، هم چشمون میبینه، هم دو تا سلول مغزی داریم که درک میکنن. تازه اگر به این معتقد باشیم که ما هم دچار توهم از سبک آقایون شدیم، پس باید این نتیجه رو بگیریم که عاملین هم دچار توهم شدن، یعنی همگی ما دچار توهم هستیم جز این انتلکتوال ها و نخبگان و روشنفکران ما که این قارچ از همه جز هنون دونم بارون نزده سبز میشن. آقای شمشیری گرانقدر، تا وقتی که این رسانه ها به اصطلاح افسارشون تو دست جاهای دیگر و هماهنگ و برنامه ریزی دارن حرکت میکنن، همین موجب تمام این مسائل میشه. اونها هم میدونن کجا نشستن. شما خودتون صاحب تجربه هستین، نگاه کنین تمام رسانه ها، اهم از سایت ها، تلویزیون ها، روزنامه ها، حتی انجمن ها و نشست ها. شما ببینید یه تجزیه طلبی به نام رضا براهنی بسید ما کلاس های حافظ شناسی میذاره میذاره، یه تجزیه طلب دیگه ای میره که بسید ما کلاس شاهنامه شناسی میذاره به نام شطور. بعدم دعوت میکنن مردم و سینه میزنن آقای اون آقایی که نسلش قطع شده، من نمیخوام اسمشون بیارم برای اینکه واقعا اگر که بگیم به نفرت تنفر بگیم، اینا در زمره که موجودات رجیمی هستن که قابل اینی هستن که آدم ازشون متنفر باشه، شروع میکنن تبلیغ کردن اون ناصر قطع شده که آقا جان کلاس گذاشتیم، آقای شطور میخوان از این هفته به شما شاهنامه رو تدریس کنن، بیه جنبین که قفلت موجب پشیمانی. ما گرفتار اینایی و چون بلنگوها تو دست یک عده معدودی هستن که نشستن دارن حرف میزنن و اینا یه مشت خیانت میشن، مردم عامی و عادی یا همون مردم معمولی هم فکر میکنن که ببینین همه اونای دیگه نظرشون همینه، در صورتی که اینا سرتاپای داخلی و خارجیشون رو بزنن تعداد زیادی نیستن، ولی بوق و شیپور دست اوناست، اوناست که دارن طبل میزنن. به همین جهت صدای عزیزان وطن پرستی مثل شما در یعنی تلاششون اینه که محو کنن، گم کنن و کمرنگ کنن این صدا رو. من تصورم یعنی من باورم اینه.
بله خیلی ممنون از
آقای شمشیری عزیز. خانم ایراندخت فرانسه تلفن زدن و فرمودن که 15 فوریه که این فتوا رو خمینی اعلام کرد، تو اون زمان هم قرار بود روسیه از افغانستان خارج بشه. البته که کاملا درست. دو مطلب دیگه که شما فرمودید راجع به هندوستان و پاکستان که ممنوع کردن این کتابو، با تحقیقات من اینطوری مساوی میشه که توی اون زمان سرمایه‌داری امریکا اصلا رفت به هندوستان که الان هندوستان به این وضع در اومد، ضمن این که در پاکستان هم همین وضعیت رو شروع کرد. نتیجه کار این آقا به قدری بالا بود از نظر سیاسی و اقتصادی برای انگلستان که لقب سر بهش دادن.
بله بله.
این آقا با این کارش تمام اون کشورهای اسلامی که من نکردند فروشو علامت سوالی شد برای خیلی از کسانی که میخواستن از اون کشورها مهاجرت بکنن. تو اون زمان شور مهاجرت بسیار زیاد بود و جلوی مهاجرت عده زیادی رو به انگلستان گرفت، یعنی مردم عادی رو. اما اگر کسی از اون کشورهای مسلمان میرفت، مثلا دکترا داشت، دکتر پزشک بود، مثلا پزشک، اینا همه ویزا میگرفتن میمدن، یا با پول اعلام کردن 150,000 پوند که الان 1,000,000 هم بدن ویزا نمیدن، بسیار آزاد گوشو برای اینجور اشخاص، ولی برای اشخاص عادی یه علامت سوال بود که این مسئله سرمان رشدی و خیلی چیزا رو جلوگیری کرد که همه اینا مهاجرت کردند به اروپا، که تقریبا حدود 10 سال پیش بود که از طریق تونل زیرآبی که در با قطار بود اینا میرفتن زیر این بین چرخ و کابین اونجا میخوابیدن چون 20 دقیقه تو راه بود، یا اینکه پیاده راه میافتادم میمدم، که اینم مسئله شده بود. ولی به هر حال تنها برای ایران، البته ایران که اگر خمینی حرف زد، چون پخش کننده پول در کشورهای زیر دست انگلستان بود که یه سیستم مسلمانی مثلا توی افریقایی برده بود که اون زنه بدبخت که اگر میمیره اون پارچه ای هم که دورش بود بس به سرش هم میپیچید، و چون پول میومد از اونجاها خیلی هم دوست داشتن که این کار رو انجام بدن، و به هر حال خیلی خیلی مفید این سیاست قرار گرفت با این آقا که لقب سر بهش دادن. و موضوع کتاب اصلا من نمیبینم، موضوع قراردادهای بزرگ الماس، نفت و خیلی چیزهای دیگه ای بود که به وسیله این مورد بسته شد اصلا. چون اون 12 کشوری که اومدن سفیرهای خودشون آوردن بیرون، در اون وضع ایران اصلا اقتصادش برکدان میشد و هیچ چاره‌ای نداشت که طبق گزینه‌های اونها دو مرتبه اینا برگردن. اونم گزینه‌های درصد قراردادایی بود که اون معمول 30-70 اصلا یهو واریز کرد به بشکه یه دلار دیگه در هر موردی. اینا می‌خواستم خدمتتون عرض کنم راجع به انگلیس برها.
بله، من برای اینکه مطلب طولانی شده بود از خیلی مطالب صرف نظر کردم که قسمتیشون در تایید همین فرمایشات شماست. به طور مثال عرض میکنم در وقتی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود چندین بار اعلام کرد که دولت ایران در جهت قتل سلمان رشدی هیچ اقدامی به عمل نمیاره و این اقدام کارش که مردم باید انجام بدن. چندین بار دولت یعنی آقای رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور این تعهد انجام داد، اما انگلستان قبول نکرد این تعهد رئیس جمهوره. آقای رفسنجانی از ریاست جمهوری دورش تمام شده رفت، آقای خاتمی آمد. بعد از مدتی مذاکراتی محرمانه انجام شد مربوط به انعقاد چندین قرارداد که ارزششون چندین میلیارد دلار بین ایران و انگلیس بود که به طور محرمانه به پایان رسیده بود. حالا میخواست امضا رسمی انجام بشه. در این وقت لازم بود که تجدید رابطه بین ایران و انگلستان انجام بشه. در این وقت آقای کمال خرازی در تاریخ 24 سپتامبر 1998 برابر با 2 مهر 1377 که ایشون وزیر خارجه بود، در سازمان ملل متحد به وزیر امور خارجه انگلیس شفاهی گفت آقا دولت ایران اقدامی برای قتل سلمان رشدی به عمل نمیاره. اون آقای رئیس جمهور بارها اعلام کرده بود دولت انگلستان قبول نکرد، ولی حالا که قراردادهای چند میلیارد دلاری در جریان بود، حرف شفاهی آقای کمال خرازی مورد قبول دولت انگلستان قرار گرفت و تجدید رابطه کرد، دولت ایران هم قبول کرد. هیچ کس هم در ایران نگفت بابا مجلس شورای اسلامی با اتفاق آرا قطع رابطه کرده با انگلستان. حالا چطوری دولت ایران بدون اطلاع مجلس شورای ملی میاد تجدید رابطه میکنه؟ چرا؟ برای خاطری که انگلستان مایل بود دولت ایران تجدید رابطه کرد بدون اطلاع مجلس شورای ملی و هیچ کس هم حرف نزد. همونطور شما گفتید این در زمانی بود که چندین قرارداد در جریان اجرا بود. با اجازه شما برای چندمین بار
خواهش میکنم. خیلی هم لطف کردین جناب شمشیری، خیلی لذت بردیم. امیدواریم که اتمام اینم در هفته آینده کاملتر بدونیم که چه اتفاقاتی میفته که جنبه ضرر اقتصادی سیاسی برای کشور ما بسیار زیاد داره. و من متشکرم که این مسئله رو تشریحش کردید که ما در این زمان هوشیار باشیم که از این اتفاقات تو راه هست، به هر حال خیلی نزدیک. سپاس فراوان دارم از شما، همچنین سرکار خانم عزیزتون که لطف میکنن و با ما هستن در این چهارشنبه ها.
بله، در امروز بیشتر مطالب راجع به خود این فتوا به عرض شنوندگان رسید. هفته آینده مطالبی گفته خواهد شد در ارتباط با خود آقای خمینی و اینکه این فتواییشون از نظر بدان و از نظر شرع در کجا قرار میگیره. در هفته آینده برای شنوندگان گرامی عرض خواهم کرد.
با سپاس فراوان.
سپاس از شما. سپاس از شما و بدرود. بدرود.
و من از تندرستی و شادمانی برای همه شنوندگان، مخصوصا شما و افرادی که در کنفرانس کال هستند، آرزو دارم.
با سپاس فراوان. همچنین برای شما.
بدرود.
بدرود.